سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما جلسه قبل درباره
وضعیت
انسان در دنیا صحبت کردیم، رفتیم سراغ بحث اعتباریات
و عزت شده در احترام قرار بدیم.
میذارم تو سامانه، من همیشه میذارم تو سامانه.
سامانه
LMS دانشگاه، آموزش مجازی دانشگاه. قبلا گفتم بهتون دیگه. خب جلسه قبل گفتم یه بحثی ما توی نسبت بین فقه و اخلاق، اون دو تا مقاله رو که دوستان هم زحمت کشیده بود گذاشته بود توی گروه که اون رو مطرح کنیم، که اگه یادتون باشه من اول جلسه قبل یه اشاره خیلی کوچیکی کردم که گفتم که در واقع بحث سابقه یعنی بحث مبدأ که بحث همون توحید میشه، بحث در واقع آینده به یه معنا هم بحث معاد میشه. بعد گفتم این وضعیت حال ما مسئله نبوت و امامت رو عدل داریم، یادتون هست؟ بعد تیزش رو گفتم که شما بود چجوری، گفتم ما همین چند جلسه میخوام بگم چجوری. ببین نمیدونم رسید دو تا مقاله رو نگاه کردید یا نه؟ نگاه نکردید؟
من
ببینید، در واقع صورت مسئله این است که اگر ما توی وضعیت حال مسئله اصلیمون، مسئله اصلی در واقع اعتباریات، یعنی به تعبیری که الان دکتر دارن نظام زندگی ما کلا معتبر در حوزه اعتباریات، این نظمی که بر وضعیت اعتباریات ما حاکم است چگونه است؟ به نحو خیلی کلی ما دو تا روی کردیم بودیم. بگیم یکی این که خودمون این اعتباریات را در واقع بنا می‌نهیم، خودمون اعتبار میکنیم، جلب کنیم، بهش کم کار نداریم. یکی دیگه این که از جانب خدا در واقع اعتباریات برای ما میاد. ظاهرا این دوال خواهی نیست که یا خودمونه یا
باورا، این از جانب ما برامت جانب خدا.
خود ما هم نک خود من در واقع شاهد خود ما برای جامعه انسانی بشر و اینها. خب اون وقت توی اصول دین ما یه مسئله داریم به اسم عدل، یه مسئله داریم به اسم نبوت. عدل میگه خودمونیم، نبوت میگه که نه خودمون نیستیم. چجوری؟ بس عدل چیه؟ مسئله عدل چیه؟ اصولی خونده دیگه. عدل خدا عادل. خدا که من کسی هست بگید خدا ظالمه که آنها میگیم خدا عادله. دعوای بحث عدل سر چیه؟ یادتون هست؟
یکسان بودن.
بله؟
بحث مثلا یکسان بودن.
یکسان بودن انسان ها؟ نه خب دعوایی که شیعه قائل شده که ما حصوف عقلیه دیگه، دعوای شیعه قائل شده ما اصل عدل قبول داریم یه دیگه قبول نداریم. در واقع این نگاه نه که مثلا خدا ظالم ها بگیم خدا عادله. در واقع سر این است که آیا حصوف عقلی برقراره یا نه؟ آیا آنچه ها خسرو کند شیرین بود یا اینکه نه خیر یه خوبی ها و بدی های وجود داره که خدا هم رو فضای خوبی ها بدی کار انجام میده؟ خب اگه حصوف عقلی وجود دارد یعنی چی؟ این عقل ما در تشخیص اعتباریات کفایت میکنه. همین شد؟ خب اگه عقل ما در تشخیص اعتباریات کفایت میکنه چه نیازی به نبوت داریم؟ حالا این در نبوت، نبوت یعنی چی؟ یعنی عقل ما در تشخیص اعتباریات کفایت نمی کند. بالاخره عقل ما در تشخیص اعتباریات کفایت می کند یا نمی کند؟ جالبی شیه اینه که هر دوتاش رو میگه، هر دوتا جز اصول دین میگه، یعنی همین برش میگه، همین برش میگه. بله اشکال معلوم شد، صورت مسئله معلوم شد. ببینید من که گفتم اون جلسه قبل گفتم که این نبوت اینا همه، حالا امامت چه نگفتم، امامت هم بگم خیلی مسئله بغرنج شد، امامت رو بزنم حالا ان شاء الله جلسه بعد بگم، ولی فعلا عدل و نبوت حلش بکنیم. یعنی یه تلقی توی جهان اسلام بوده، تلقی اشاعره گفتن که خب مگه نمیگه نبوت از طرف خداست، خدا برقرار بده، شما چی کاری باید خدا تعیین تکلیف بکنید؟ آنچه خدا بگه درست، آنچه خسرو کند شیرین بود. اصلا دزدی خوبه نم دور راستگوی خوبه یا بده؟ اگه خدا بگه خوبه خوبه، اگر خدا بگه بده، شما کی هستی بخوای برای خدا تایید تکلیف بکنید؟ این تلقی اشاعره. خب اینا هم میگفتن که اگه اینجور باشه تلقی معتزله، میگفتن که اگر هیچ ضابطه‌ای نداشته باشه، اصلا از کجا معلوم خدا اگه بی ضابطه مخفی نبوت هم زیر سوال گیره؟ چرا؟ چون فرض نبوت این است که خدا راست میگه. اگه خدا قرار باشه که دروغ بگه، خب پیامبر که به اساس سر کار گذاشته، اصلا پیامبر داره راه جهنم میگه، ما داریم میریم این طرفی داریم میریم. منظور معلومه؟ یعنی چه این طرف رو بگی چه این طرف بگی، دوتاش طرفدار جدی داشته اینا رو در قبال هم تو شی اومده بین دو جمع کرده. چجوری جمع کرده؟ این بس کردن گفتم مقاله فقه و اخلاق رو خوندی گفتم خب سراغی در اون یا خواستم این جمع رو بگم. ببینید صورت بسر رو خوب معلوم شد دیگه. یعنی ما واقعا نمیدیم از هیچ کدای دوتا کتا بیاییم، چجوری میخواییم این دوتا رو هم دیگه جمع کنیم؟ من توی اون مقاله اگه دیده باشید گفتم که در واقع این یکی دعواهای مهم ما با جریان روشنفکریه که اونها دارن یه جوری اصل عدل رو توضیح میدن که از اصل عدل خروجیش نفی نبوت دارن در میارن. یعنی نفی شریعت ها نبوت مساوی شریعت نبوتی الان ما داریم بحث کنیم به مساوی شریعت. یعنی اینکه خدا یه چیزی فرستاده باشه کفایت نمی کنه. که من هم اگه دیده باشید مقدرش گفتم در واقع جریان که امثال های سروش های ملکیان و شست رفته تر از همش هم نوعی فنایی توی کتاب اخلاق دین شناسیش ایشون خلاصه حرفش اینه، میگه آقا شیعه شون قائل به استوب عقلیه، پس عقل هر تشخیصی میده بر هر حکمی توی فقه اومد توی شریعت اومد ما دیگه رو عقلمون چک کنیم. اگه مثلا شریعت میگه که ارث زن نصف مرد، زن رو نصف مرد حساب میکنه، پس این کار خطایی داره میکنه. بلکه چیزه عقل میگه که اون زن مثل مرد نیست، زن مثل مرده، برای همین
اسلام که اینو میگه
چی؟
اسلام
که اینو میگه اسلام میگه ارث زن مثل مرد میگه
اینو میگه
میگه خب این هم دارم میگه دیگه میگه بی خود میگه این شما دارید میگه برداشت شماست که دارید میگه
عقل رو باید که اینو به سنجر رو
دارم میگه عقل داره مثلی من شما باید حسو و عقلی نیستید. من با اشاره دعوای سنگین نداشتید که ما حسو و عقلی قبول داریم. خب همین ایش همین داره میگه، میگه شما گفتیم ما حساب عقلی قبول داریم، یعنی عقل من است که معلوم میکنه چی درسته چی غلطه، برای همین شأن نمیتونی بدونی که عقل شما معلوم کرده رو زیر سوال ببره. اون که قبلا تو
گفتید عقل خطا میکنه
اینو، همین اگه عقل خطا میکنه بچا شما که حساب عقلی این طرفشو بگید، یعنی ما خلاصه حساب عقلی رو قبول داریم و قبول نداریم. سلام علیکم. حالا خوب صورت اصلا شبخه رو مستقر بکنم براتون کافر بشید، حالا بعد مسلمان شد یا نشد. من نمیشه گفتم یعنی ما توی دانشگاه امام صادق درس می‌خوندیم، درس اصول عقاید داشتیم، اونجا ترم اول توحید داشتیم، ترم دوم نبوت داشتیم، همین هر ترم اینجا داشتیم. من یه استادی بود آدم بحثی بود، ما که اصلا از جوانی اون اهل بحث کردن بودیم. بعد توی ترم اول توحید خوندیم خدا رد کردیم، تو ترم دوم نبوت خوندیم پیامبر رد کردیم، تو ترم سوم امامت خوندیم ائمه رد شدن. بعدش بهشون گفتم یه درس بلاستقه بوده تکلیف ها معلوم بشه. نداشتن این اون موقع. حالا خواهیم که الان ما داریم بخواهیم اول فعلا نوبت ردش کنیم، بعدش عدل رد کنیم، یکی که همین رو ردش کنیم. حالا تو رد کردن خوب حرف داریم، حالا تو جواب دادنش مهمه که بتونیم جواب بدیم یا نه. اول فعلا
خوب ردش کنیم، برای چیز شد؟
مهرت شد که رده. خب حالا جوابش مهم نیست دیگه، همون که کافر بشین کافیه.
خطای عقل
رو بپذیرید و این نهیده و دوبت احتیاج داشته باشید؟ همه اتحاد گیرید. اگه شما خطای عقل رو بپذیرید، اشکالی که در واقع اومده رو گفتن، میدونید شما اگه خطای عقل رو بپذیرید، با عقلتون رفتید سراغ دین و نبوت یا بی عقلتون رفتید؟ اگه میگه عقل خطاکاره، خب تو دین رفتنش هم خطاکاره، چرا عقل قبول کردید؟ ببینید دعوای اشاعره و معتزله دعوای سنگینی بوده تو تاریخ. یعنی شما بگی که اگه بگید عقل بر شرع ترجیح داره، اونا میگن اشکال اشاعره پیش میاد که عقل کی باشه برای خدا تعیین تکلیف بکنه. اگه شما بگی شرع بر عقل ترجیح داره، میگن شما اصلا یعنی در اینجا حرف اشکال میگن اشکال اشاعره، میگن عقل کی باشه برای خدا تعیین تکلیف بکنه. اگه بگید شرع بر عقل ترجیح داره، اینا میگن که اشکال معتزله، میگن که شما یعنی عقل اعتبار نداره، از شرع اعتبارش رو میگیره. میگن شما با خود همین عقل رو شرع رو قبول کردید. چجوری من بیام شما مثلا تایید کنم بگم شما حرفت درسته، بعد با اون مسیری که رفتن تایید کردن مسیر رو نامیدش
کنن. بینابین گرفت
چی؟
بینابین نمیشه گرفت.
هم بینابین چی میشه؟ بیخیال حجش نفعمون بود. عقل حجم نفعمون بود. شریک ملت هم کار میکنن. بینابین هم. معلوم شد؟ این تو ادبیات شیعه اگه بخوام پس در واقع اون بحث گیر فلسفی شو اگه بخوام جواب بدیم تو ادبیات شیعه استفاده از بحث میبره خالد جای نکته کوچیک میگم در واقع اشکال رو اینجوری میگفتن اینا میگفتن که معتزله میگفتن یجب علی الله که این کارو بکنه کارو نکنه به حسن و عقل وجوب دارد بر خدا اونا میگفتن شما کی هستید برای خدا تعیین تکلیف بکنید راهکاری که توی احادیث ما هست و در واقع شیعه در پیش گرفته تیترش رو میگم بعد در صحبه هسته بخصم تعبیر یجب و عن الله یجب و عن الله غالبا بحث نمی کنن خب چی رو حل فقط یه بار آدم احساس کنه فقط دارن احترام رعایت میکنن بر خدا واجبه یا از خدا واجبه در صورت چه فرقی کرد یه فرق جدی داره فرقش این است که ببینید حالا ما باید تصامم میگیم خدا یه صفاتی دارد یه صفتش حکمت ما اینجا بگم خدا صفات خدا افعال خدا صفت بر فعل مقدمه دیگه که معلومه هر کسی صفتش بر فعلش مقدمه چی؟ ببینید اونا که میگفتن یجب علی الله عقل من میگفتن به عقل من آیا عقل من بر خدا واجب می کند؟ این اشکال داره عقل من خودش یکی از مخلوقات خدا چیه بر خدا چیزی رو واجب بکند اما یجب عن الله این عقل من شناسایی می کند حکمت خدا رو و از حکمت خدا وجوب فعل در میاد به لحاظ تئوریکش اینجوری داره حل میشه این عقل من یه جایی دسترسی داره به علم خدا هر جا دسترسی به علم خدا پیدا کرد از علم خدا در میاره که حتما خدا این کارو میکنه برای من برای خدا تعیین تکلیف نمیکنم پاسخ که شیر میگفته اینه من برای خدا تعیین تکلیف نمیکنم تعیین تکلیفی که خدا برای خودش کرده
مثلا عقل من حکمت خدا رو میفهمه یا علم خدا
فرق نمیکنه علم و حکمت داشت تو صفات خداست دیگه تو افق صفات خدا راه پیدا میکنه علم خدا حکمت خدا اینا رو درک میکنه از رو علم و حکمت خدا میفهمه که الان اقتضای راستگویی خوب بودن این مدل در واقع کلامی محضش اما برم توی بحث خودمون که محل بحثه اینه که ببینید
بخشی گدسته که گفتیم
یکی با علی الله تعبیر معتزله بود اشاعره با این درگیر میشود شیعه راهکارش این بودش که یکی با علی الله بگه کدوم کلامی بحث مفصل یعنی قانون شیعه بگه یکی با علی الله نه یکی با علی الله ولی یجب عن الله رو ما خودمون یه اقل درس بخونیم اینجا خودمون توضیح دادم چه فرق داره ما همیشه فکر کنیم که اصلا یه احترام نگه داشتنه اینگه بر خدا نه بر خدا نه از خدا بر و از فرقی میکنه ما از این که واقعا فرق کنیم خب اون تا برگردیم به بحث خودمون ببینید من این ها تو مقاله صورت مسئله که اومدم در واقع تغییرش دادم حال دو تا مقاله دیده باشید گفتم که ریشه که این مشکل اینقدر معضل شده مثلا تو ادبیات این در واقع ادبیات که نوعی فنهایی و قبلش های سروش و ملکه اینا داشتن میگن که اخلاق این خروجش علم اخلاقه این خروجش علم فقه نمیان اخلاق بر فقه مقدمه ادبیات روشنفکرهای ما اینه میگن اخلاق باید بر فقه مقدم باشه شما نمیتونی فقه هر چی گفت قبول کنی باید ببینی قواعد اخلاقی چه اقتضایی داره باید اینو قبول کنی اونجا من یه ریشه شناسی تاریخی بحث تاریخی هم کردم که اصلا این دعوای صورت مسئله غلطیه این صورت مسئله غلط از کجا شروع شد یه پرانتز کوچیک میگم اینا جزء اصل بحثمون نیست فقط برای که صورت مسئله رو بدونید این است که علم اخلاق با علم فقه چه فرق داره به لحاظ دو تا علم مجردن یعنی چه فرق میکنه
تو مرحله اخلاق
چیزه شخصی هست اخلاق شخصی فرق اجتماعیه؟
نه این رفتاریه
خب
اخلاق
اخلاق فرق
اخلاق
اخلاق رفتاری فرق چی؟ فرق فرق رفتاری نیست یه فرق در رفتار شما
هست؟ شخصی در رفتار هست ولی اون چیزی
هست عملیه باید نمایده که تو عمل رفتاری
اخلاق فکری و عملیه راست بگید دروغ بگید
اخلاقش عملیه ولی اون دستوریه فقه ما دستور میاد شرط برام مشخص کرده و ولی اخلاق رو کسی برای
دستور نمیدن نه باید درست کن باید نمیدن به شما با این سطح این موقع اصلا علمای اخلاق با این طریقه شد دستور دادن این کار بکن کار نکن
روزه بگیر یا نماز بخون یا مثلا این کارهایی نیستن که عقل خود عقل
بده تو این دوره کاملا مستقل کردی دیگه یعنی فعل یه چیزی که عقل قبول نداره عقل میگه عقل قبول همون دوارشو خیلی پررنگش کرد عقل اونیست که عقل قبول داره اون که عقل قبول داره مقدم میشه اون که عقل قبول نداره دیگه کاملا شما رفتید تو بازی اومدید
خب نه دیگه ما فقه
رو
بر اساس عقل
میپذیریم خب عقل شما
خب پیش از اینکه ما احکام فقهی رو بپذیریم اصل اینکه شریعت بیاید رو عقلی اثبات کردیم
چجور اثبات میکنید وقتی خلافش داره میگه؟ اشکالی ببینید اینا میگن شما با عقلتون میگید شریعت بیاد بعد این شریعت حرف خلاف عقل میاره عقل شما
خلاف عقل نیست عقل من درکش
نمیکنه
عقل من
حالا اینجا خلافو چی؟ مثلا این مثالی که اینا میذارن مثلا تفاوت زن و مرد عقل میگه تفاوت نباید بذارید شما این همه تفاوت میذارید خب خلاف عقل مثالی که اینا میذارن راست دیگه مثاله مختل یعنی جامعه جهانی پذیرفته هر چیز
چه به اعتبار خلاف عقل
رو بمانه ما حقوق زن در اسلام دعوای توضیح میکنن که آره اون کتابای متحرم اشکال بامزه میگیرن درش آره سروشی چه کرد حالا من گفتم اشکالشو تغییر میکنم آیا متعری یا مردم با اون کتاب سرکار گذاشتی یا سرکار گذاشتی از دوال خارج نیست چرا؟ به خاطر اینکه شما قبول داری عقلت تابع شرعه یا میگه عقل مقدم بر شرعه اگه میگه عقل مقدم بر شرعه پس نیاز نبود خدا یه حکم بگه عقل رو میتونست بفهمه دیگه اگه میگه عقل من تابع شرعه مقدم بر شرعه نیست باید استدلال تو باید توجیه احکام چیه؟ همین چی شد؟ خب توجیه کردی اگه عقل بشر میتونست بفهمه قواعد اینه خب چه شریعتی میاد خب من پاسخ دارم ها فعلا دارم تو مقام القا شدم الان من میوفتم میبینم چه شما میگید
عقل انسان نمیتونه اون فقه رو خودش
بفهمه اونجا که میتونه چی سس گیر اینه تو اونجاست که میتونه نماز رو نمیتونه قبول تو روابط اجتماعی میگه میفهمه خودش
لا الان بسوره
چرا نمیفهمه شما میگه ده اونو که بقیه میگن ما میفهمه البته اصل نکته شما درسته من تو مفهوم خام میذاری گیر رو پر رای بکنم خب ببینید
الان ما بلا اجل
ببینید دعوا حالا من تو مقاله توضیح دادم در واقع صورت مسئله در تاریخ تغییر کرده یعنی چرا الان این بحث اینقدر داغ مثلا شما البته این دعوای اشاعره معتزله داغ بوده ولی این دعوایی که پست و عقلی با چنی توضیح علم اخلاق و علم فقه دو تا علم ببینید علمای توضیح داده دو علم درگیر باشن با هم که تو تاریخ ما اتفاقا علمای اخلاق و علمای فقه تو یه فضان عرفا با اینو بازم دعوا داشتن عرفا و فقها ولی اخلاقیون و فقها تو یک فضان غالبا چجوری بوده من اونجا دعوا گفتم که اول میشه تاریخ شده که ببینید مسئله اصلی فقه سرکارش با فعل مکلفه یعنی سرکارش با رفتار فعل مکلفه موضوع فقه نه فعل مکلف مسئله اصلی اخلاق فضیلت هاست فضائل و رضایه یعنی با خصلت ها سرکار داره خصلت ها به خودی خود یه امر واقعیه یعنی مثلا شجاعت شجاعت یه چیزی نیستش بگیم مثلا جعل اعتبار فرضه راستگویی خود راستگویی داره میگیم خصلت راستگویی خصلت شجاعت اینه خصلت های واقعی عینیه رفتار میگه این کارو بکن این کارو نکن با توضیحی که من تو مقاله دو تا مقاله یک شجاعت انت کدومش مفصل بکنم مناقشه تاریخی بود که تاریخی بود اونجا فکرم مفصل گفتم به دلایلی توی غرب توی هیوم اومدش اساساً فضیلت و خصلت واقعی رو انکار کرد نفس رو انکار کرد کانت در اون مسیرش ادامه داد کم کم بحث اخلاق که مسئله ببینید مسئله علم اخلاق این است که چگونه مثلا حسد در من ریشه کم بشه حسد یه امر واقعی عینیه یه امر خود حسد ها یه امر جعلی قراردادی اعتباریه حسد یه امر واقعیه خصلت راستگویی امر واقعیه نمیدونم مردم آزاری یه خصلت واقعیه نمیدونم حتی
نیکوکاری، خصلت نیکوکاری یه امر واقعی، آدمی خصلت رو داره. دعوای علم اخلاق این فضائل و رذائل بود، برای اینکه فضائل و رذائل رو تو خودتون ایجاد کنید میگفتن این کارو بکن این کارو نکن. برای همین به خاطر اینکه نسبت به مسئله اخلاقش چه فلسفه اخلاقی دارن، در واقع گزاره اخلاقی گزاره واقع نماست. اصلا مثل این مونه که شما آب جوش بخوری میگن باید 100 درجه حرارت بدی، باید 100 درجه حرارت بدی دستور نیست، باید 100 درجه حرارت بدی عبارت اخرى این است که اگر 100 درجه حرارت بدهید آب بجوشد. بعد شما آب جوش میخوان، خب میگن باید 100 درجه حرارت بدی. این بایده فقط داره رابطه علت و معلول، رابطه شرطی رو داره توضیح میده. این توضیح رو میخواد که توضیح خیلی خوبی هم هست تو فلسفه اخلاق. یعنی شما میخوای راستگو بشی، اگه میخوای راستگو بشی این کارو میخوای حسد از وجودت ریشه کن بشی، امر واقعی تو وجودت میخوای ریشه کن بشه، این کارها رو باید بکنی. باید بکنی نه که من دستور میدم به تو، باید بکنی یعنی برای ریشه کن کردن این
برای رسیدن این چیزی باید مرحله رو
یعنی این باید باید واقعی اون جلسه قبل اعتباری رو گفتم اونجا یه باید واقعی داریم. باید واقعی رو اوته علت و علولیه دیگه. وقتی اینجور باشه اگر میخوای زنی خیس بشه باید آب بپاشی، و این باید آب بپاشی شما دستور ندیم من که من نمیخوام گوش بدم به حرف تو خودت دلت بخواد زنی خیس بشه، نتیجه رو اگر میخوای اون مقدمه رو باید تحقیق کنی. این فضای دولت مخلوق فضای علم فعلی فضای متعاطی علم فعلا آرامانان هم سراغش. ببینید علم اخلاق مسئله اولیش فضیلت و رذیلت واقعی تو انسان ها بود. توی فضای رسیدن به این فضیلت و رذیلت چجوری بهش برسیم میگفت این کار رو بکن این کار رو نکن، اما این کار رو بکن این کار رو نکن کاملا تابع خود این واقعیتی بود. توی فضای غرب به خاطر اون جریانی که آنها مفصل توضیح دادن این تلقی فضیلت از بین رفت، وقتی تلقی فضیلت از بین رفت ذهنیت افراد چی شد؟ این است که اخلاق یعنی یه تعدادی گذاری باید نباید. ببین شما توی تلقی یوم فقط این تلقی آقا ما اصلا نفس نداریم، اصلا ما مجموعی رفتار رو هم دیگه ایم، یعنی تصورش تصور سختی برای ما بله آقا تصور بکنید یعنی سودنچی هم نیشه، یعنی اون که اون راه رفتن و حرف زدن اینا رو هم دیگه میشه سودنچی، نه اینکه یه نفسی هم به اسم سودنچی هست. این تلقی که یوم از اشتباه میکنه. خب اگه من منی در کار نیست فضیلت مثلا حسدی هم در کار نیست، وقتی سودنچی نباشه غیر از این رفتارهاش حسدی هم وجود نداره، خصلت راستگوی هم وجود نداره. ولی نه هیوم صورت مسئله رو پاکش کرد. کانت که اومد از مسئله اخلاق دفاع کنه گفت مهم نیست که ما نفس داریم خصلت داریم یا نه، مهم این است که این گزاره‌های اخلاقی رو میتونیم توضیح بدیم یا نمیتونیم توضیح بدیم. دعوای اخلاق از فضای فضیلت و رذیلت برد سر یه سلسله گزاره. معلوم صورت مسئله یعنی با شما مسئله دست یه واقعیتی به اسم حسد راستگوی اینا توی وجود ما هست یا نیست و سریع میخواییم بحث کنیم، یا اون مسئله دست کار نداره به همچین واقعیتی توی ما هست یا نه، این باید و نباید ها چجوری داره تو ذهن ما شکل میگیره که باید راستگو نباید رو گفت اینها. کانت مسئله اینجوری کرد عملا خروجش شد مخشد از در این که فضای مسئله تمجوری شریعت نداشت، دعوای سنگین است که مسیحیت شریعت داره یا نداره. دین مسیحیت خیلی شریعت دار نبود، دین شریعت مسیحیت هم شریعت یهوده، حضرت عیسی خیلی شریعت نیاورد، مثلا انجیل هم ترجمه شو بشارت، حضرت عیسی غالبا مثلا در واقع به قول خود اخلاقی اخلاق میگه رفتار کرد، باید در واقع اخلاق خیلی از زینتش اینجوریه. خب فضای مسیحیت هم مثلا بعد رنسانس این باید نباید تا کمرنگ بود، خود به خود علمی که متکفل باید نباید شد علم اخلاق بود بعد از کانت و اینها. اما تو فضای ما چی؟ ما فضامون این بودش که از قدیم یه علمی داشتیم که اساسا باید و نباید رفتارها رو از این طرف کردیم، یه علمی داشتیم که فضیلت ها البته این وقتی میخواست فضیلت رو توضیح بده در روی رفتار ما حرف بده این کار رو بکن که اینجور بشه، برای همین از اینا خیلی هم بده مثال داشتن. اما مسئله علم دو تا مسئله بود. ببینید عالم اخلاق میگه برای اینکه خصلت راستگویی تو پیدا بشه توی تو پیدا بشه باید راست زیاد بگی، باید راست بگی رو هم این میگه هم این میگه، اما این از یه زاویه میگه این از زاویه دیگه میگه. برای همین یه چیزی میگه که اون کاری کارش نداره، مثلا توی مثلا نجاست و طهارت بعد این کارو بکنی، اخلاق کاری با این نداره، هیچ خصلتی رو من سراغ ندارم به این رد داشته باشه. از اون طرف هم این شروع کنه بحثای در روی مثلا برای ریشه کن کردن حسد این کار رو باید بکنی، فقه ممکنی چشو نگی، فقه من برای
خود حکم فقهی در مورد رفتار حسد نداره، میگه که اگه حسد شما منجر به مثلا تضییع حق شد اونجا حرامه، اما خود حسد چیکار می‌کنه؟ میگه در رفتار داره صحبت می‌کنه، کاری به اون نداره. یعنی عام خاص منبعش بودن به من.
اما وقتی که صورت مسئله علم اخلاق از خصلت‌ها تبدیل شد به یه سلسله گزاره‌های باید و نباید، یا به تعبیر دیگه گزاره‌های درباره رفتار،
اون وقت میشه
بعد کانت دیگه،
اون وقت دیگه به شدت شما به این فقه و اخلاق قاطی میشه. بعد شما میگه توی روشن فکران مکرر بس کن آقا موضوع علم اخلاق و علم فقه چه فرق داره؟ این رو میگن علم فقه افعال جوارحیه، علم اخلاق افعال جوانحیه.
آیا اینه فوقصد تو فقه نیت افعال جوانحی درونی نیت که تو فقه کلی بس بشه فعل جوارحی جوانحی جوانه میگه که رفتار بیرونی که نیست، خب شما چرا که مال علم اخلاقه؟ و هر مثالی که من توی دوست از حرفای اینا رو آوردن همش با قدر به صورت مسئله گم شده. خب حالا برگردیم که چیز گم هم این اون طرف غربیش، این طرف اسلامی هم
یه مرحوم کمپانی اشتباهی کرده، این اشتباه توسط علامه طباطبایی و مرحوم مظفر که دو تا شاگرد مرحوم کمپانی بودن اومده تو کتابای درسی تو حوزه مستقر شده و این حوزه بیون ما افتاد به این دعوه.
اون اشتباه چیه؟ این است که آیا حسن و قبح عقلی امر اعتباریه یا واقعی؟
مرحوم خود ابن سینا یه جمع بحثی داره
که میگه که حسن و قبح ولی مشهورات میخواد مثال بزنه
حسن و قبح عقلی رو مثال میزنه.
بعد ایشون مرحوم کمپانی با این تعبیر ابن سینا برداشت کرده که مشهورات یعنی واقعیت نداره، مشهور اعتباری است، جامعه مشهورش کرده. این برداشتی که میکنه توسط ایشون به علامه طباطبایی این طرف و مرحوم مظفر اون طرف منتقل میشه، مرحوم مظفر توی اصول فقه و منطقش، علامه طباطبایی تو نهایه و کتابای دیگه اش، این هم جریان فلسفی ما هم جریان فقه اصولی ما همشون این ذهنیت رو پذیرفتن که اعتباریات لا واقع الها، این جمله که علامه طباطبایی زیاد میگه
لا واقع الها وراء کتاب و آراء عقلا،
واقعیتی ندارند جز تطابق آراء عقلا.
مشهورات
نه حسوب عقلی، مشهورات دسته مشهورات که با اون توضیح بودن میگن لا واقع الها وراء تطابق آراء عقلا که این احس خود این بیافت اصداری خود این جمله کنند
چی؟
غیر از اینکه عقلا با هم توافق کردن روش که بخواد این اعتبار دیگه عقلا با هم اعتبار کردن اینو. ولی استاد اون نکته قشنگ این بود که استاد داشت این گفتش که آقا این عقلا به ما هم عقلا تطابق کردن یا به ما هم غیر عقلا، به ما هم بیخیال، به ما هم متوهمی. اگه عقلا میگی یعنی به ما هم عقلا، خب عقلا رو عقلشون داره تطابق میکنن، چی میشه عقلا همشون روی چیزی تطابق میکنن؟ چون واقعیت نداره، چون واقعیت داره. یه اشکال قشنگ بودی استاد رو به
خب این اشکال اون اشکال هفته پیش که سر تقسیم نکردن علامه اعتباریات رو برنمیگه
نه
اعتباریه
نه نه فعلا یعنی اعتبار همش در مقابل حقیقیه، یعنی علامه میگه اعتباری، خب اگه اعتبار محض باشه که همه روش به اعتبار محض، مثلا آقا مثلا این رنگ خوب تره یا اون یکی رنگ شما لباس شما از سمت راست بریم یا از سمت چپ بریم تو خیابون، اینا اعتباراتی است که افراد با هم توافق بکنن. حالا حتما همه باید یک توافق بکنن میدونم مثلا تو این کشت
اعتبار
چی؟ آهنی اعتبار محض نیست پس چی؟ آخه اونجا هم علامه عدمی که برهان تو شاه نداره اعتبار محضه. این حرف موجب شده که این اشکال چیز خیلی پررنگ وارد ما بشه، یعنی اعتباریات گزارهای اخلاقی گزارهای فقه گزارهایی که اعتباری بودن گزارهای اخلاقی هم اعتباری میشن، اعتباری هم یعنی لا واقع الها وراء تطابق آراء العقلا. بعد پارادوکسی که همین آقایون امثال فنایی و ملکیان و سروشیان هم داره الان دیگه چه دیده کنیشه اونا خودشون مبناشون است که اخلاقیات اعتباری هست. خب اگه اعتباری هست ما قائلیم حسنه به عقلی هست، عقلی یعنی عقل تشخیص میده یا اعتبار میکنه. حسنه به عقلی معنیش چیه؟ یعنی عقل میفهمد که اعتباری نمیشه. یعنی شما اگه میخوای با مبنای ما رو بزنی ها مبنای ما میگه شناختیه جعلی نیست، اگه میخوای تو مبنای خودت بایستی اگه جعلی شد که با این حرف جعل چرا جعل شما رو بر جعل ما ترجیح بدیم؟
اشکال معلومه. ببینید آقای فنایی تو کتابش تصریح میکنه، میگه باید اخلاق سکولار را بر فقه تقدم داد. چرا؟ میگه چرا اخلاق سکولار؟ میگه به خاطری که ما گفتیم حسن و عقیم مال دین خاصی اما قبل از دینه. خب اگه قبل از دین شد چه سکولار؟ یعنی هنوز دین رو قبول نکرده. میگه برای من اخلاقیاتی که سکولار، اخلاقیات سکولار منطقا مقدم است بر اخلاقیات دینی. برای همین تمام گزارهای فقهی رو باید تابع اخلاق سکولار بکنید. الان شد این تغییرشون. سوال ما این است که شما رو مبنای خود داری حرف زنی، مبنای ما. اگر رو مبنای خود حرف بزنی، اخلاقیات کلن اعتباریه، جعلیه. اگه چرای ما باید جعل آدم های سکولار رو برای جعلش خداوند ترجیح بدیم؟ اگه قرار جعل باشه، جعل خدا که بهتره جعل اوناست. معلوم شد؟ یعنی اگه شما رفتید تو فاز، اما این خواهی رو مبنی ما بایستی که بگه حسن عقلی، خب بیا با مبنی ما تا آخرش بیا. چرا یه جمعه شما یه آمده برقش نمیای حالا که با هم مسئله باید؟ یعنی ما میگیم حرف اون است که تشخیصیه. خب من حالا این رو بس سنگی شدش، حالا برگرم اونجا که کمی سبک میشه.
استاد من این تیکه رو نفهمیدم. علامه میگه حسن و عقلی مشهورات هست؟
علامه به طبع مرحوم کمپانی اینا رو به طبع برداشتی از ابن سینا دارند. وگرنه بقیه فلاسفه، یعنی خواجه نصیر، ملا سرجا، اینا در تا فاصله، یعنی از ابن سینا تا مرحوم کمپانی، اتفاقا قائل میگن حسن و عقلی واقعی هست. اما خود علامه طباطبایی یه جمله مهمی داره، داد همین شاگرداشو در آورده، آقای مطهری، آقای مصباح، آقای چیز.
بعد اونم تعریف مشهوراته.
تعریف مشهوراته که مشخصا توی اعتباریات و حسن و عقل داره پیادهش میکنه. چی فهمید شما؟ خب ببینید، حالا من صورت مسئله رو حلش که حد فهم خودم که تو مبانه رو آوردن، اشتباه کجا پیدا شده؟ اشتباه به نظرم یعنی گیر مثلا اینجا پیداش. اما بدونید که مثلا علم اخلاق غیر از علم فقه این دو تا دانشن. حواستون باشه ولی که این دو تا دانش من به دبستان دارم. اما چرا این دو تا دانش من به دبستان پیدا میکنن و چرا ما نیاز شریعت پیدا میکنیم؟ دقت کنید، ما یه خصلت هایی داریم. خصلت ها چون امر، یعنی برخلاف ذهنیت اینا خط فرمایش علمی که حسو اعتباری به حسو واقعیه. به چه معنا واقعیه؟ یعنی که واقعا شجاعت به عنوان یه خصلت واقعی، اما خود شجاعت که واقعیه، راستگویی که واقعیه، این خصلت ها همشون واقعی هست، این ها به عنوان یه سلسله امور واقعی واقعا خوب هست. و از اون طرف یه خصلت هایی داریم مثلا حسد، مثل خصلت دزدی، خصلت دزد بودن و چیز دیگه، اینا واقعا بد است. خب وقتی که اینا خوب است، یه چیز خصلت خوب داریم و خصلت بد، ما هر خصلتی رو برخی خصلت ها میشود سریع فعل ازش در آورد. مثال سادش راستگویه. راستگویه یه خصلته. اگه خصلت راستگویی خوبه، پس ما میگیم باید راست گفت. این باید راست گفت فعله یا خصلته؟
فعله
دیگه. راست گفت، گفتن راست، فعل راست، رفتار. یه رفتاری رو مستقیم از خصلت داریم در بیاریم. اینجا اینقدر سری داره در میاد تو ذهن ما، توجه نمی کنیم. این اعتباری، این جعلیه، این واقعیه. ببین اشتباهی که در واقع از اون هیو مستقل شده تو بحث کتاب فلسفه اخلاق زیاد طرح میشه. میگن خوب همون باید، خوب و بد همون باید و نبایده. حرف این است که نه خیر، خوب و بد امر واقعیه، باید و نباید امر جعلیه. جعلی به چه معنا؟ همون معنی که جلسه قبل گفتم. ببین نقشه ها میگه باید، خود بایده میشه اصلا علامت که واقعی نیست این است که تو عالم خارج رخ نمیده. الان میگم باید راست کن، همه راست میگن. شما میگید در دمای 100 درجه آب باید جوش بیاد. میتونه آب جوش نیاد؟ باید واقعی امکان تخلف تو خارج نداره. اما باید اعتباری جعلی است که میتونه تو عالم خارج رخ نده و محرک عمل میشه. من باید سیر بشم. خب سیر نیستم، باید سیر بشم. یادتون مثال دیدید هفته قبل گفتم دیگه، گرسنمه، اعتبار میکنم سیر شدم، باید سیر شدم رو که برم غذا بخورم. هنوز سیر نشدم که این باید اعتبار دارم میکنم. معلومه؟ خدا دارم میفهمم نمیدونه رفتی توی این ساعت دوم یا نه. خب ببینید چه چیزی رخ داده؟ حرف این است که خوب و بد ها
امور واقعی هم از این امور واقعی ما باید در بیاریم.
این باید انقدر سریع در اومده که اصلا فکر کنم حالا اینو میگن این واقعیه، اینو میگن اعتباریه.
درد این اعتباری، یعنی اگه این اعتباری معلومه این اعتباری باشه و اگه این واقعیه نجاش نمیشه این واقعی باشه. حرف اینه، یعنی اینا یه سلسله واقعیات هستند، یه سلسله اعتباریه.
کجا این حرف خیلی واضح میشه؟ تو محلهای تزاحم.
دقت کنید، ببینید الان ما این رو
حالا این یه پرانتز دیگه باز میکنم، ساده شو میگم بعد به یه تطبیقش میدم. آقای دکتر سروش مقاله داره اسم اخلاق خدایان. خلاص اینو مقاله میگه اخلاق مطلق نداریم. چرا نداریم؟ ازدادایش اینه هر فعل اخلاقی دست بذارید روش توی شرایطی اگه خوبه بعد میشه، اگه بعد خوب میشه. شما میگه راست گفتن خوبه، یه موقع پیش بیاد که میگه دروغ مصلحت آمیز بعض راست فتنه انگیز، میگه کشتن انسان بده، تو موقعیتش که میگه آقا کشت لکن فی القصاص حیات یا بله. هر موقعیتی که پیدا کن هر فعلی رو بذارید جلوی من، ایشون تو اون که مقال اخلاق خدا نمیشینه، میگه کل اخلاقیات یا بی‌محتوا هن مثل عدل و ظلم، توضیحشون دارم یا حتما نیست قبول نکنید، یا محتوا دارن مثل مثلا راستگویی، همین دزدی، اینا همشون افعالی اگه محتواش معلومه. عدل و ظلم بی‌محتواست یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی نمیگه من ظالمم. انوشیروان هم که باشه میگه انوشیروان عادل. هیتلر هم بره استرالش میگه من عادلم. اصلا ترامپ هم بره استرالش میگه عدالت کاریه که من دارم میکنم. درسته؟
یعنی چی؟
یعنی اینها ببینید شما
این قدر خوب بودن یا بد بودنشون ظهور داره؟
خوب بودن من از موضعشون دارم توضیح میدم. ببینید معلوم نیست محتواش چیه. ببین راستگویی معلوم محتواش چیه. یعنی الان این جمله که من گفتم راست بود یا دروغ؟ همه میفهمن جمله راست بود یا دروغ. از خود جمله من نمیتونم جمله دروغ بگم بعد بگم راست گفتم. همه میفهمن که دروغ گفتم. دروغگویی و راستگویی یه معیار خارجی داره. شجاع بودن و نبودن در عالم خارج کاملا معلوم میشه.
چیزی باعث میشه این دو دست از هم
باشه؟ اینا محتواش کاملا واضحه. اما عدل و ظلم محتواش معلوم نیست. چیکار بکنم عادلم؟ ببینید چیکار بکنم راست گفتن معلومه، چیکار بکنم شجاع معلومه، چیکار بکنم عادلم میگه محتوا نداره. هر کی هر کاری نتانیاهو میگه من به خاطر عدالت هستم دارم مردم غزه رو میکشم، شما میگه عدالت تو ظالمی. عدل و ظلم شو که محتوا راست میگه، این نکتهش درسته. هیچ محتوای معینی نداره تو خودش.
یه عنوان
به تعبیر عنوان انتزاعیه. خیلی انتزاعی. انقدر انتزاعیه که هر چیزی میتونی توش بذاری. باید کلی دعوا بکنی فلان کشتن آدم خوب بود یا بد بود؟ عدالت بود یا ظلم بود؟ یکی میگه ظلم، یکی میگه عدالت. اما دیگه نمیاد دعوا کنی که این جمله که گفتم راست بود یا دروغ بود. از خود جملهش میشد ببین راست بود یا دروغ بود. معلومه منظورم؟ یعنی خود مفادش مفاد معینی، دزدی کرد یا نکرد اینا. اگه پول یکی برداشت دزدی کرد، ور نداشت دزدی نکرد. ولی تو اینجا این کارش همین دزدیه، عدالت دیده ظلم بود. میگه من از اموال باطل اینا رو برداشتم که برم به نیازمندان که اموال باطل.
ویژگی ذاتی این دست است.
چی؟
ویژگی ذاتی این دست محتوا دار این دست محتوا، یعنی نمیشه برای اونا
آیا نه دیگه نه دیگه نه، یعنی خود مفادش اینجوره. این طرف شما شاهد هم تو فلسفه فقهی وقتی میگن مستقلات عقلیه، وقتی مستقلات عقلیه چیه؟ فقط عدل و ظلم میگن. هر کدوم دست بداری میگن خلاصه قابل مناقشه است. نکتهش اینه میگن که خود مفادش اینجوریه. خب آقای سروش محل حرف آقای سروش رو میگن میگه خب این دو تا به درد نمیخوره، یه محتوا پس داریم کنار میریم سراغ اونجایی که محتوا داره. تو محتوادارها هر کاری شما میگی خوبه، من به شما شرایط نشون میدم که بد میشه. هر کاری هم بگی بده، من تو شرایطی به شما نشون میدم خوب میشه. پس اخلاق مطلق مال خدایان است. انسان ها اخلاقشون نسبیه. اشکال معلوم شد؟ خب پاسخی که من اونجا دادم از اول شهیدانی رو سوال کردم دیگران هم گفتن این است که ببینید اونی که مطلقه خصلت هاست، به تعبیر متعارف عنوان هاست نه معنون ها. حالا میگم خصلت ها که واضح تر بشه. ببینید راستگویی همیشه خوبه، خود خصلتش. قاتل نفس محترمه بودن، آدم کش بودن، آدم کش بانه بار منفی که داره همیشه بده. اما گاهی وقتا اینها توی فعل خاصی درگیری رخ میده. اینجا
به تعبیر مطهری اعضای عناوین من با تصاحب میگم خصلت ها، اینجا اعضای مؤنول به قول مطهری یا به تعبیر من میشه رفت مؤنول تو اصول خوندی دارن ما میگیم رفتار ها
چی که داره مصداق داره توش درگیری میشه. الان اگه من راست بگم یه آدم رو میکشند، مثال معروفه بلدید دیگه، یکی داره از دست ظالمی فرار میکنه، شما میدونی کجا رفته، اگه بگی کجا قایم شده میکشنش، اگر هم میگه که بگو یا چی دیگه شما گیر میدازی، شما دروغ میگی، معروفه دیگه، مثال معروفه دروغ اینه دیگه، میگه آقا از این ور رفته که این ظالمی این وری بریم بتونه فرار کنه مثلا. خب این که گفتی از این ور رفته یا توی این مورد خاص اگه دروغ بگی جان این حفظ میشه، اگه راست بگی اینو میکشن، چیکار بکنیم؟ ما چیکار میکنیم؟ بگیم یه دروغ باید بگی. آیا دروغگویی خوب شد؟ آن دروغگویی خوب نشد. همینجا هم خود دروغگویی از حیث دروغگوییش بده. منتها دو تا خصلت، این دو تا خصلت با هم دو تا عنوان، دو تا عنوان با هم درگیر شدن، تو مقام درگیری شما میگه از این عنوان قطع نظر کن. وقتی قطع نظر کردی اون رو من انجام بده. من مثال عوضش میکنم که بهتر بشه. من میگم که شما
در صرف نظر
میگم مثال عوض بودم صرف نظر کردن معلوم بشه. ببینید حالا مثال رو میگم، آقا یه کاری که بعد از خود عنوانی میگم تو خصلت پیچیده میشه، تو عنوان ساده تر میگم، عنوانی که همواره مثلا حرام و حلال میگم که ساده تر، نجات اینجا قتل قاتل یا نجات نفس محترم، اینجا نجات نفس محترمه، نجات نفس محترمه و مثلا تماس با نامحرم، این دو در نظر بگیرید. میگی تماس با نامحرم اشکال داره، نجات نفس محترمه خوبه. بعد من میگم شما در نظر بگیرید توی خونه، توی آپارتمانه، این خونه آتیش گرفته، باید بغل دستیش تنها کسی که میتونه نجاتش بده تا آتش نشاره برسه این مرده خدا سوخته. حالا این یا یه آقای اونجا رو یه خانومیه، بعد میگه که خب ببینید سه تا گزیده رو میخوام تصور کنید، گفتم اون که حیثیتش در نظر نگیره رو میخوام بگم. ببینید این آقایی که میخواد بری خانم رو نجات بده سه تا گزینه داره تو ذهنش، یکی این است که هم فال هم تماشا، هم نجات بدیم هم یه تماشا بدیم، یه گزینه اینه که آقا این عمر دنبال بریم سر خانومه توفیق شد الان بهانه خوبی جور شد مسئلهش اینه، یه گزینه‌ای که درسته این است که مسئله من نجات انسانه، مهم نیست محرم و نامحرمیش الان، فرقش معلومه دیگه، گفتم مهم نیست رو دارم توضیح میدم، یعنی الان مسئله من تماس با نامحرم میشه، من تو صورت دفترش رو پاک میکنم.
استاد بسه این میمونه که مثلا میگن یه بچه مثلا یه نفر آب دریا داره غرق میشه، بعد من میخوام به اون برسم بیا نجاتش بدم، مجبورم از توی زمین کسی رد بشم که بدون اجازه ازش رد شدن اشکال داره، بعد من باید از اینجا رد شم، بعد حالا تازه به اون مرحله میرسم که حالا این مرحله،
حالا این مثال دیگه شه دیگه، حالا میشه مثال رو عوض کرد، من فقط تو خود یه مثال پیادش کنم، شده دو تا مثال مختلف دیگه رد شده.
حالا باید چی کارش کنیم؟
خب همین دارم میگم، نکته من اینه، میگم هر عاقلی میفهمه نجات نفس محترمه مهمتر از تماس با نامحرم، میگن اهم و مهم کن، اهم و مهم کن یعنی چی؟ نه اینکه یعنی که کار بد، مثلا میگه آخ جون من این کار داشتم انجام میدم، اینو انجام میدم، دو تا خوب شد دیگه، ما این... یعنی تا حالا دل اون میخواست یه تماسی برقرار کنه، اونجا اون مثال قبلی دل اون خود دروغ بگیم هیچ وقت موقعیت نمیشد دروغ بگیم، الحمدلله موقعیت جور شد شرعا مجاز شدم دروغ بگم، یه بار این ذهنیت حالا مثلا دروغگویی که قبلی گفتم، نه آقا دروغگویی همینجا هم بده، شما میگن آقا اصلا دروغگویی از بر همین است تو همون مثال حالا میگن خودت توریه کنی بهتره، یعنی سعی کن حتی لفظ دروغم نگی، اما اگه چاره ای نبود جز لفظ دروغ گفتن اشکال نداره، دروغم بگو خودم که توریه بکنید به جای دروغ از شواهد عرض بنده است، یعنی همینجا بد بودن کار منتفی نشده، معلوم شد؟ یعنی این برای چی داشتم میگفتم؟ گفتم یه افق خصلت ها داریم که اینا قطعی هن، همیشگی هن، کلی هن، میرسه تو مصداقا که اینجا باید راست گفت یا باید دروغ گفت، این باید جعل ماست، اعتبار ماست، برای که خروجی میخوایم بگیریم، توی خروجی گرفتنه میگن تو باید دروغ بگی، آب باید دروغ بگم یعنی دروغگو بشم،
یه مثال این تفکر راستگوی دروغگوی مثال قشنگی داره، ببینید آیا کسی که راستگوه خصلت غالبا راست میگوید همیشه نه قانون همیشه همیشه راست میگوید؟ ها؟ غالبا همیشه راست نمیگوید. میتونه کسی راستگو باشه 10 تا دروغ هم گفته باشه از راستگویی نیفته. درسته یا نه؟ آیا کسی که دروغگوه همیشه درست دروغ میگوید؟ حالا اینجا غالبا. آیا غالبا دروغ میگوید؟ دروغگویی که خیلی دروغگو باشه، دروغگوی حرفه‌ای باشه، زیاد دروغ یا کم دروغ میگه؟ ها؟ کم دروغ میگه. هر چی حرفه‌ای تر باشه کمتر دروغ میگه. چرا؟ چون اگه زیاد دروغ بگه میشه چوپان دروغگو، کسی حرفشو گوش نمیده. دروغگویی که بخواد دروغگوییشو خوب به کرسی بنشونه، غالبا راست میگه که همه اعتماد کنن، تو فضای اعتماد دروغش بگیره. درست یا نه؟ برای دروغگویی اینجور نیستش که با رفتار دروغگویی زیاد بیاره با خودش. حالا این بری، آیا میشه اگه کسی خصلت راستگویی داشته باشه غالبا دروغ بگه؟ چرا میشه؟ انسانی که تو موقع تقیه گیر کرده، شما تو جمع داعشی ها افتادی، غالبا دروغ میگی دیگه، هی مرتب میگی من اینجا من ارادت دارم بگم آقایون من اینجوری نیستم، مثلا به حضرت علیه السلام نعوذ بالله توهین میکنی، مکرر دارید ابرازهایی میکنید که دروغه، و این همه دروغ هم بگی ثواب بیشتری میبری. چیز دیگه میگی که هیچ کسی به تو احادیث داریم تو تقیه به گرد اصحاب کهف نرسید، اینها زنار میبستند و توی مراسم عبادت بوتا شرکت میکردند. امام خیلی تعریفشون میکنه اصحاب کهف که به گرد اینا شما نمیرسید تو تقیه، یعنی اینقدر دروغ بگید. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این دروغگویی غیر از رفتاره، همین حرف من همینه، رفتار تو فضای اعتباریات داره یکی یکی رقم میخوره، خصلت ها پشتوانه رفتار هستن اما خود رفتار نیستن. پس چی شد؟ پس ما یه فاصله داریم بین خصلت ها که واقعا خوبن و رفتارها که محکوم احکام اعتباری قرار میگیرن. گام سومش که پیچیده تر از این میشه، که البته گام سوم دیگه 7-8-10 مدل من تو مقاله 5-6 مدلش آوردم، یکیش که ساده تر براتون میگم. ببینید گاهی وقتا شما تو موقعیت قرار میگیرید که این عنوانی که اینجا دارید به خودی خود تکلیفش معلوم نیست، این عنوان ده ها خوبی و بدی داره که وقتی میخواید تبدیلش کنید به یه باید و نباید، بعد اون ده ها رو بعد بررسی کنید. مثلا چی؟ مثلا از ماها سوال کنن که شراب خوبی یا بده، چی میگیم غالبا؟ میگیم شراب بده، شراب خوری بده، قمار بازی بده. خدا چی؟ خدا اینجوری نمیگه. چی میگه؟ یس الون نه کنه الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. درسته؟ خیلی آیه مهمه تو تحلیل های یه چیزا، غالبا اونجا تحلیل نمی کنی. نمیگه شراب خاری و قماربازی کلن بده، مثل دروغگویی نیست که کلن بد باشه.
پس دروغگویی رو
خواهی،
یعنی انگار که
تو دروغگویی هم خواهی. خب اینه فرق داره با همه، اتا من همینجا گم، گم سوم اینه. یعنی ما یه اموری داریم کلن خوبه، یاد باید سروش مخالفت کردن، اما در اینا همه امور اینجوری نیستن. یه امور داری کلا خوبه کلا بده، تو تزاهم ها شما باید یه کاری بکنی، وگرنه هیچ وقت دروغگوی از خوب بودنش نمیافت، راستگوی از خوب بودنش نمیافته. درست؟ یه اموری داری به خودی خود نمیتونی بگی خوبه یا بگی بده. این امره یه مزایایی داره یه مضراتی داره. مصلوب واقعی یعنی تبعیت از مصالح و مفاسد واقعی، یعنی واقعا یه مصلحت و مفسده برش مترتبه. حالا گاهی وقتا این مصلحت، این اساساً خود این به خودی خودش مصلحتش خوبه، اگه گاهی بد میشه نه به خاطر خودشه، به خاطر موقعیت خاصه. یعنی راستگویی یه همواره مصلحت داره، اما گاهی وقتا این راستگویی تو موقعیت قرار میگیره با یه چیز دیگه تضاهم پیدا میکنه، میگه تضاهم. اما گاهی وقتا خود امر به خودی خود یه طرف نیست، میگه آقا شراب خاری این نیست که به خودی خودش خوب باشه، بعد یه منافعی داره یه ضرر بزرگ، و جالب است اینو مفرد آورده اینو جمع آورده، یعنی نیست که تعدادی هم باشه. ولی وقتی سرجمع گیری کنیم، یعنی اگه امروز شما رفتید توی مجلات علم پژوهی پزشکی اینها دیدید 20 خاصیت جدی خیلی خوب برای شراب گفتن، حتما دروغ گفتن. نه این حالا تو یک خاصیتی برای شراب بگه سریع میگه نه حتما دروغ، نه که خود خود گفته منافع داره. یعنی واقعا شراب یه منافعی داره یه ضرری هم داره. برایند این تو مقام عمل این است که نکن اسم همون اکبر من نفعه ما، چون این برایندی برایندیه با تعداد نیست. نمیدونی بگه 3 تا خوبی داره 5 تا بدی پس بدیش بیشتره، نه گویا تا 10 تا خوبی داره یه دونه بدی، اما یه دونه بدی یه بدی است که به اون 10 تا خوبی غلبه میکنه. حالا 10 تا رو من دارم میگم، منظور معلومه دیگه. یعنی شما توی یه دست از احکام دارید که توی دست از احکام باید برایندگیری بشه. حالا این برنگیری کی داره انجام میده؟ داره میرسی به بحث خودمون. این برنگیری کی انجام میده؟ دقت کنید. آقا حسناب عقلی داریم یا نداریم؟ حسناب عقلی به معنی مسائل و مقاصد واقعی داریم. آیا قابل تشخیص هست یا نه؟ تا یه جای آره، از یه جای نه. یعنی شما میرسی به راستگویی، عقل ما تشخیص میده که راستگویی خوبه. هم هم بله فقهش نشون بدم. دقت کنید ما شما تو فقه که میرسید بگید آه ما یه احکام ارشادی داریم یه احکام مولدی یا تعبدی. اینکه عقلی یا تعبدی من دارم ضابطه میگم بر احکام ارشادی و مولدی. احکام ارشادی یعنی چی؟ یعنی این ارشاد به حکم عقل. حکم عقل یعنی چی؟ یعنی عقل شما میفهمه راستگویی خوب است. اگه دینم به شما نگه شما چون راستگوی خوب است میفهمید باید راست گفت. برای این اگه تو شهر به شما بگم باید راست گفت میگن حکم ارشادیه. مثال معروف که تو کتاب ها میگفتن اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله و اطیع الرسول ارشادی بوده مولوی؟ تعبدی بوده ارشادی؟ تعبدیه اطیع الله؟
ارشادیه.
یعنی عقل ما تشخیص بده باید از خدا تبعیت کنیم. حالا چون باید تبعیت کنیم چرا خدا گفته؟ میگن ارشاد به حکم عقله. یعنی عقل شما نسبت شما خدا رو تشخیص میده، این نسبت تشخیص داد با عقل شما میگه برو سراغ خدا، برو سراغ چیز. پس این اگر هم شریعت بگه ارشاد به حکم عقل کرده، اما به شما میگه که شراب نخور. شراب نخور ارشادی داد مولوی یا تعبدی؟ اینجا تعبدیه. یعنی شما نمیدونی چرا نباید بخوری، میتونی حدس بزنی برخی از اسم‌ها رو، اما این برنامه‌گیری کار شما نیست. عقل ما کفایت نمی‌کنه که باید من اینجاش. عقل من میگه تو عالم یه اموری هست که من بلد نیستم برنامه‌گیری کنم. من برنامه‌گیری میکنم اما با داده‌ها محدوده. یعنی چی؟ یعنی شما برای برنامه‌گیری یک سه تا لفظه، یک مصالحش رو بشناسید، مصالح این عمل رو، دوم مفاسدش رو بشناسید، سوم توان برنامه‌گیری داشته باشید. یعنی چی؟ سوم قدرت اولی دنیا. یعنی مثلا به شما میگن که 5 تا مصلحت یا 25 تا مصلحت داره 32 تا هم مفسده داره. حالا یعنی 25 تا 32 تا ببین چند در میاد. اصلا فضای قانونگذاری اینه. قانونگذاری یعنی چی؟ یعنی مجلس فرض اینه که این فرض فرض محاله ولی حالا فعلا دارن عمل میکنن بهش. یه عده عقلا جمع شدن، این عقلا دارن نگاه میکنن برای اینکه امور مردم بگرده مصلحت ها چیه، مفسده ها چیه، برنامه‌ریزی میکنن. چون بلد نیستن برنامه‌ریزی کنن قانون میذارن، خروجیش فاجعه میشه. بعد دوباره میان فردا قانون عوضش میکنن. معلوم شد؟ خب برگردم سر اصل نظام. نظام ما چی شد؟ گفتن ببینید حسنو و عقلی واقعا داریم توی افقی است که مال خصلت هاست. چون حسنو و عقلی داریم کلیاتی از اعتبارات رو میتونیم تشخیص بدیم، اما وقتی وارد خیلی از اعتباریات یا برخی جزئیات اعتباریات میشیم دیگه نمیتونیم بریم جلو. عقل ما خودش میگه که چون من همه مسائل و مفاسد و برنامه‌ریزیشو ندارم پس اینجا تابع حرف معصوم، تابع معصومم. بل همین است که ما در حال یه حسنو و عقل رو قبول داریم نشده میشه که فقه باید تابع خالص گلار بشه. میگیم بل همین شما تو هم بحث تو بحث فقهی اگه برای شما احراز قطعی بشه چیزی خلاف عدالته دیگه نمیتونید چیز کنید حکم بدید. احراز قطعی ها اما اینا چیکار میکنن؟ با صرف گمان و حدس دارن این جلو. به نظر ما اینجوریه، شما اگه توی جایی از فقه احراز قطعی بشه که این چیز خلاف عدالت حدیث هم داشته باشه از این رو دارید کنم. مثال احراز قطعی ندارم معنی پیدا کنم،
ولی میخوام کلیشو بگم. یعنی اگه یعنی عقل شما که نمیگن مقدمه، راست میگه مقدمه، اما مقدم تو جایی که حرفش مستقره. برای همین از کاری که اینا فنای کرده منم تو مقاله مفصل توضیح دادم، ایشون اومده گفته اصلا ما عقل قطعی نداریم، بعد همین ذهنیات آورده پیاده کرده که اونجا دو تا عقل رو هم تفکیک کردم. حالا خواستید بریم مقاله رو یه تفصیل بخونیدش. فقط دو صورت مسئله معلوم شد. یعنی ما تو ببینید، ما تو دنیا تو فضای اعتباریات داریم رفتار میکنیم. اعتباریات از کجا داره میاد؟ از یه پشتوانه از خوبی و بدی. یعنی واقعا یه خوبی و بدی هست. چون خوبی و بدی هست، عقل ما هم در حد اینا میتونه یه اعتباراتی بسازه. از جمله این اعتبارات این است که باید بریم سراغ پیامبر. خدا نیاز است، شریعت نیاز است. این شریعت نیاز یعنی چی؟ یعنی عقل من دو تا چیز با هم دیگه تشخیص داده. یه طرف تشخیص داده کلیاتی از خوبی و بدی واقعی در عالم در کاره، دوم تشخیص داده که تو جزئیات این، توی تفصیلای این من نمیتونم همه چی رو تشخیص بدم. یعنی ما دو تا مسیر داریم. این مسیری که تو طبقه غربی هستش، توی فضای قانونگذاری که الان کشورها داره همین جور داره کشورها بیچاره میکنه، این است که ما با روش ها بذارید من استدلال رو استدلال دیگه آقای سروش داره، از همون استدلال من استفاده میکنم. دقیقا نقیب
تشخیص بده، یه بار عقل من نمیدونه تشخیص بده. خب
بله،
خب وقتی که عقل من نمیدونه تشخیص بده، ما میام به
حالا
نقلی دیگه از
خب چون عقل من نمیدونه تشخیص بده، استدلال اینجا اضافه میشه. آیا خدا هوای منو داره یا نداره؟ استدلال نبوت اینه دیگه. یعنی من که تو عالمی هستم که نمیتونم تشخیص بدم، یه جاهایی خدایی هست توش یا نه؟ اگه خدا هست، خدا مهربان هست یا نه؟ این عدل دلیل نبوت به زبان خیلی ساده. خدا هست، خدا هم واقعا مهربانه، پس من تو الان رها نمیکنه، پس به من میگه چی کار بکن. این دلیل خیلی عامیانه بحث نبوت. یعنی این جاهایی که یعنی عقل من یه جایی رو میتونه خودش بره، یه جایی رو نمیتونه خودش بره. اینجا که نمیتونه بره، رها شده تو عالم یا رها نشده؟ یه فکری براش کردند. معلوم شد؟ خب حالا با همین توضیح که دادن، آقای دکتر سروش یه مقاله داره در مورد انتظار بشر از دین، ازش دقیقا نقیضش رو نتیجه میگیرم، از هم مقدمات خود ایشون.
چیه بشر از دین؟
انتظارات بشر، البته عنوان مقالهش انتظارات بشر از دین نیست، الان عنوان مقالهش یادم رفتش چیه. شاید باور دینی، داور دینی تو اینجای بحث کرده. تو اون کتاب معنا امکان راهکار علم دینی، من این استدلال ایشون رو همه اینا رو آوردم، آدرسش اونجا هست اگه خواستید. ببینید ایشون میخواد بگه که ما نیاز نیست همه جا سراغ دین بریم. کجا سراغ با همین مدل کجا سراغ دین بریم؟ جایی که عقلمون نمیرسه. بقیه چیزا رو عقل با روش آزمون و خطا میفهمه که چی کاری باید بکنه، چی کاری نباید بکنه. میشه رایش توی دانشای تجربه آزمون و خطا دیگه. این شما فرضی میری تست میکنه، خوب بود میری، خوب نبود چی میکنه. ایشون میگه اینا رو اصلا میگه با بار دین رو زیادی سنگین کردیم، سیاست، اقتصاد بودی، همه چی رو میخوام از دین در بیاریم. خب اینجوری کردیم، دین هم داره نابود میشه، چون نمیتونه همه بار رو برداره. ما بریم اون جایی که وظیفه اصلی دینه، بریم سراغ دین. وظیفه اصلی دین چیه؟ میگه که جاهایی که ما با آزمون و خطا میتوانیم اینا رو با عقل خودمون بگیم، جایی که نمیتوانیم با این روش بریم بریم سراغ دین. خب کجا نمیتوانیم با این روش بریم؟ اونجا استدلال میگه آقا تو آزمون های ویرانگر. یعنی چی؟ میگه اگه تو عرصه آزمون و خطا که ما میخوایم بریم یه دست آزمونهایی داشته باشد که آزمونگری باقی نگذاره، خود عقل حکم میکنه که سراغ این نریم. یعنی مثال بزنم، مثلا فرض بگید یه لیوانی باشه، یه مایه توش باشه، من شک دارم این مایه آب یا سمه. میگم خب این شاید دانشجو گفتن این بنده خدا خسته میشه، یه آبی گذاشتن برای ما، شاید هم از دست من خیلی کلافن یه سم ریختن که این بخوره راحت شه دستش. اگه اینجور گزینه باشه، من میتونم بگم خب میخورم، اگه مردم معلوم شه آبه سمه، اگه نمردم معلوم شه آبه.
ویرانگر.
چی؟
ویرانگر.
این ویرانگر یعنی خود آزمونش عاقل، یعنی با عقل میخواد با آزمون خطا بره، این آزمون رو تست نمیکنه بفهمیم آب یا سمه، از راه این آزمون نمیره. چون این آزمون اگر یکی از طرفینش درست باشه، آزمونگر نمیمونه که ببینه چی شد. این مثال ایشونه. بعد ایشون میگه آقا ما تو مسائل مختلف نیاز نیست سراغ دین بریم، اقتصاد و سیاست و اینا رو با علم با همین آزمون خطا میریم جلو. یه جایی که دیدیم آزمون ویرانگره اینجا نمیریم سراغش. بعد فکر کنم تو گدای مثال میزنیم که آقایون مثلا این امر جنسی رو اینجور رها کردن از آزمون ویرانگر بود که غرب رفتن سراغش. یعنی دین گفته آقا مسائل جنسی تو محدود باشه. حالا گفتم حالا من کلیتش معلوم بشود. ای کلیت معلوم شد میگم با همین استدلال ایشون میخواد دین حد اقلی رو نتیجه بگیره. اصطلاحا میگه دین حد اکثری، مهم دین حد اکثری، دین همه جای زندگیت وارد بشه. اون میخواد نتیجه بگیره دین حد اقلی، یعنی دین همه جا وارد نشه، یه جای خیلی خاصی وارد بشه، بقیه‌اش رو عقل با خودش میره. من گفتم استدلال آقای سروش اگه دقت کنیم یه دین حد اکثری رو اثبات میکنه. نه، به خاطر اینکه یه سوالی، یعنی تا اینجا استدلال سروش اینجا هست، من آیا آزمون ویرانگری آزمون کی معلوم میشود؟ قبل از آزمون یا بعدش؟ بعدش معلوم میشه دیگه، قبلش که معلوم نمیشه. اگر ما قرار تو آزمون
تشخیص هم برم چی؟ به تشخیص دیگه مثلا من میگم خب من این آبو بخورم خب ممکنه بمیرم.
خب بدون از کجا میگیم ممکنه بمیرم؟ چون یه جای دیگه آزمون کردید. یعنی شما قبل هیچ وقت قبل از این آزمونی که صفر باشه که نمیدید. الان چرا؟ چون میدونید که سم منجر به کشتن میشه، این میدونید. وگرنه اگه ندونید این چه جور چیزیه نمیدونید که اصلا ویرانگری یا نه. خب دقت کنید، اگه ویرانگری آزمون بعد آزمون پیدا میشه و اگه قرار دین فقط آزمونای ویرانگر ما بگه، پس لازمه این دو تا مقدمه این است که دین قبل از کل کارهای ما تو عالم، چون هر کاری داریم می‌کنیم آزمونه، هر کاری داریم می‌کنیم خلاصه دوست سعادت شقاوت من در راه میرم، ممکن راه رفتن من روز قیامت من در جهنم بیاد بیانگر دیگه. هر کاری که من دارم می‌کنم اگه استدلال آقای سروش درست باشه لازم میاد خدا در مورد تمام کارهای من بگه ویرانگر یا ویرانگر نیست. درسته؟ حالا گفته خدا یا نگفته؟ دین حد اکثری خیلی حد اکثری شد. گفته یا نگفته؟
گفته.
گفته؟ نگفته. چی شد؟ ببینید اگه دین باید پیش از آزمون‌ها آزمون‌های ویرانگر من بگه، خدا باید کل کارهای عالم رو لیست بکنه جلوی من و تیک بزنه بگه ایناش ویرانگرن، این یکی ویرانگر نیست، این یکی رو برو تست کن، بقیه‌اش رو تست نکن. نگفته؟
اصلا تو آیه قرآن خب داستان میگه داره میگه
که این اتفاق برای فرشته داشت شما عبرت بگیرید. خب میدونم، حالا گفتی یا نه؟ فعلا اینجوری نگید، کلیش من میگید، گفتی یا نگفته؟ شما میگید نگفته؟ گفته؟ چی؟
اونقدر حد در سلی نگفته؟
گفته، کاملا گفته. چجوری گفته؟ هر انگه زبان بسیار سادهی گفته که آدم بیسواد هم بفهمند، نیاز کسی بس تخصیص کرده باشه. به شما گفته هر کاری میخوای بکنی از پنج حالت خارج نیست: واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح. یعنی چی؟ آیا از شما سوال کنم وقتی یک کاری مباحه یعنی هیچ ضرری برای ما نداره و هیچ سودی نداره؟ مثلا خربزه خوردن مباحه، یک مثال مباح. خربزه خوردن مباحه یعنی هر آدمی خربزه بخوره هیچ فرقی نمیکنه براش؟ یا اگه شما سرما خورده باشی خربزه حالت رو بدتر میکنه، اگه مثلا حالت مثلا معمولی باشه سرماخوردگی بذاری تقویتت میکنه؟ هر نهی هست این پنج قسط در واقع پاسخ همینه. خدا اومده گفته آقا کل آزمون ها یا ویرانگرند یا ویرانگر نیستند. اونایی که ویرانگرند میشه واجب و حرام، اونایی که ویرانگر نیستند دو قسمن، یا پاسخشو بهت میدن یا پاسخش بر عهده خودت. پاسخشو میدن ولی میتونی بری تست کنی، اشکال نداره، برو تست کن.
کل آزمون ها ویرانگر هستن؟
نه، کل آزمون ها دو دستن، یا ویرانگرن یا ویرانگر نیستن. ویرانگر ها یعنی واجب و حرام، هر جا گفته واجبه یا حرامه یعنی اینو نرو تستش کن. من پیشاپیش بهت میگم انجام باید بدی، اگه ندی نابود میشی. بعد گفته نابود شدن به زبان خیلی ساده گفته اگه این کار نکنی جهنم میره. اوج نابودی جهنمه دیگه، ترک اینا، ترک واجب و حرام چه جهنم، اگه اینو انجام ندی نابود میشی. خب حالا بقیه چی؟ میگه آقا بقیه من پاسخ بخیمت میگم ها، اما میتونی بری تست بکنی. وقتی که مستحبه یعنی اینجوریست که اگه تست اگه خلافش رفتار بکنی حتما نابود بشی، جهنم نمیری.
اما بدون که این به نفعته. حالا میخواد برو تست کن، میخواد برو تست نکن. مکروهه یعنی که انجام دادی نابود نمیشی، ولی خیلی سود نمیبری. افق ویرانگری داری میگه، نه افق سود و ضرر. الان چون موقع هم یعنی خودت برو تست کن، من نمیگم جوابشو، خربزه رو خود برو بفهم، برای تو خوبه برای من که بده. اگه خربز خوردی نمیری توالت عادی، حال ممکنه مردی هم برسه، ولی مباهات ویرانگری من غیر از مردن گوشتم. یا شما میفهمی سم عامل مرگ، گفتم ارشادیه دیگه، عقل شما میفهمی، نیاز خودت بگه. برای میگن که هر جا میفهمی ضرر داره، ضرر متنابه حرامه، دور هم میشه.
الان نقد ما با سروش این بود که ویرانگری آزمون کی معلوم میشه.
بله من گفتم این سوال، در واقع این سوال رو به حرفای سروش اضافه بکنیم، ادبیات سروش دقیقا معکوس حرفش میشه. نتیجه
اونجا که
پرسیدین
که
آزمون
ویرانگری
آزمون
کی معلوم
میشه،
بعد ما
گفتیم
بعدش معلوم میشه.
ببینید وقتی بعدش معلوم میشه، پس دین باید همه آزمون رو ما بگه، چون من الان میخوام راه برم، نکنه راه رفتن آزمون ویرانگر بشه. من میخوام غذا بخورم، نکنه غذا خورم، من الان یه عالمه غذا داریم میخوریم دیگه، من میخوام مثلا خربزه بخورم.
سروش که ساکت، یعنی مثلا دستش
سر. چرا دیگه هر
کاری ویرانگره؟
نه اگه ویرانگر که
بی... نمیشه فهمید.
اگه ویرانگرش که فهمیدی که ویران شدی، نموندی که بفهمی. ایشون میگه اینا نباید قبلش با بری آزمون کنی. ببین ایشون میگه با روش آزمون و خطا میخوایم بفهمیم. آزمون و خطا یعنی فرض میکنم این کار خوبه، میرم تست میکنم. حالا من مثال ایدیش هم بگم توی تاریخ، اول صورت مسئله معلوم بشه. فرض میکنم این یکی بهتر از این یکیه.
این نقد رفت و برگشت نداشته که
آقای
سروش
نسبت به نه، من تو کتاب نوشتم. نه اینا که فقط اصل نمیگه. بذارید حالا این مثال خوبی هم تو هم کتاب علم دینی آوردم برای این منظور. ببینید شما خیلی وقتا با ذهن شما یک کاری خوبه، بعد میبینی که قرآن گفته حرامه. وقتی حرامه ما تست میکنیم ببینیم نه کی گفته حرامه، به نظر ما خوبه. مگم نباید تست کنی، ولو تحلیل شما. چرا تحلیل شما جواب نمیده؟ چون شما همه اینا رو نداری، همه مساله، همه مفاسد برای امری. مثال بزنم، مثال به نظر خیلی خوب مطلب جا میندازه، این بحث احکام ولد و زناست. ولد و زنا از بسیار از احکام حقوقی محرومه، میدونید دیگه، ارث نمیبره، مجتهد یه قاضی نمیتونه بشه، بعد یه عالم محرومه. خب افراد تا این حکم میشن بلاوزه شبه زنشون میاد دیگه، این بدبخت چه گناهی کرده، گناه دو نفر دیگه کردن، حال شده سری خالی میکنی. با همین استدلال توی آمریکا در هزار این تو مقاله هم تو کتاب علم دینی نار آورم آدرسش هست، در 1960 قوانین حمایت هست. من اونجا نشتم خانواده تک والدینی، بعدا بهم اشکال گرفتن خانواده تک والدینی منظورت خال طلاق میشه؟ گفتم نه بابا، بعدا تازه کلمه انگلیسیش این است که آن مرید مادر، مادران ازدواج نکرده، نظر معلومه دیگه. قوانین حمایت از اینا رو تصدیق کردن. چرا؟ چون اون موقع آمار بچه های اینجوری 5% چیز بود، زاد و بلد ها بود، 5% اینجوری. این قانون تقریبا تو همون کشور اروپایی دیگه الان تصدیق شده، الان به همین آمارش موجوده ها. من اون موقع که مقاله رو در آوردم در 1995 رسیده به 25%، بعد از 2004 با حدود 50%. یعنی عمده کشور اروپایی مثلا فرانسه 60%. وحشتناک ها، 60%. چرا با هم یه اونجا آدرس داد یه روانشناس آمریکایی این دو تا از تو اون مقاله اون در آوردن، بعدا خودم نیا کردم آمارا شاید چی پیدا کرد. و یه روانشناس آمریکایی اینو در واقع تحلیل میکنه، و داره تحلیل میکنه که چی شد، ما چیکار کردیم. خلاصه حرفش اینه، میگه من اینجوری تعبیر میکنم، میخوام این بفهمید که در واقع مسائل مفاسد و توانایی برای اندیل رو نمیفهمیم و چی رو داریم رفتار میکنیم. افراد میگن که این بیچاره در بهش ظلم میشه، پس ما حمایت کنیم از این. توجیه خوبی هم از دیگه قالا میدونی تو این وضعیت ها مرده در میره، این میمونه پای بچه زنه. حالا بخوام عدیت ما این نطفهش که اشکال داره، یعنی جهتگیریش اشکال داره، این پدرم که نداره، خب یه حداقل دولت کمک کنه حداقل درست تربیت بشه. این توجیهی که حالا خب تو فضای ما هم خیلی توجیه خوبیه واسه دیگه. با همین قوانین تصویب شد، خروجی شد، روانشناسی رو تحلیل میکنه، میگه ما یه سبک زندگی جدید رو به زنان پیشنهاد کردیم. زنه میگه مگه من مرض دارم برم با یکی ازدواج کنم بعدا تو خرج زندگیمون بمونیم، بعدا تو دعوا میشه، تو ازدواج با هم دعوا داشته باشیم، با هر کی دلم بخواد رابطه میگیرم، بچه 100% مال خودمه، پولش هم دولت بده، دولت هم دولت جمهوری اسلامی نیستش که یه سال بده یه سال نده، دولت ایالات متحده آمریکا میده. منظور معلوم شد دیگه. خب با این وضعیت زنا گفتن که خیلی از زنا به این جنبندی رسیدن که به جای اینکه ما از طریق ازدواج در فضای عادی بشتار بشیم رابطه آزاد برقرار میکنیم، بچه هم مال خودمونه. خروجی چی شده؟ خیلی وحشتناکه. حدود اینقدر مشکل ایجاد کرده، چند سال قبل قانون گذروندن که اصلا توی شناسنامه اسم پدر لازم نیست. چرا؟ چون خیلی بچه ها وقتی میرفتن مدرسه تازه میگفتن پدر که پدر چیه؟ این چیه؟ چی میگن پدر؟ یعنی معضلات اشتباهی بکرر رخ داده. چیکار بکنیم؟ نمیتونن جمعش هم بکنن. حالا بیا توی اسلام که قانون ظالمانه وجود داشتوش، شما یه دونه برای دزرا سراغ دارید؟ من این سوالو توی من چون مدتی مسئول توی گروه دینی دفتر تعریف کار می‌کردم، توی جمع معلمای دینی کشور مکرر داشتم سخنرانی می‌کردم جای مختلف، جمع 500 نفری 200 نفری 300 نفری، شاید مثلا بالای 60 70 جای مختلف با جمعیت متفصل این سوالو مطرح کردم. گفتم یه دونه برای دزدان سراغ دارید؟ توی این همه مثلا شاید بگم چند ده هزار نفر من آدم گفتم، جمعاً شاید 4 5 نفر گفتن بله ما سراغ داریم. هر کدوم گفت سراغ داریم، گفتم کجا کار می‌کنی؟ همه‌شون بی اس نیستا با بهزیستی مرتبط بودن. بهزیستی به خاطر روابطی که داره با اینها، بعضی وقتا می‌فهمم که این بچه رو میارن تحویل میدن به اینها. اما نکته این است که این کش این همه ماهایش که تو سراغ نداریم به خاطر اینه که کشور ما خیلی گل و گلگله، یعنی هیچ خبری نیست. همه میدونیم که خبری هست، اما قانونی که خدا گذاشته چه قانونیه؟ یه قانون گذاشته، این قانون من گفتم چه قانون رخ داده ما دونیم میفهمیم، اگه رخ نداده بود با همش باید شوهر جواب بدیم آقا خدا چه قانون ظالمانه گذاشته. چون رخ داده الان چه پاسخی میدیم؟ بگیم این قانون کارکرده حقوقیش مهمتر، چه فرهنگیش مهمتر از کارکرده حقوقیشه. یعنی چی؟ یعنی کارکرده قانون است که اگر کسی رابطه برقرار کنه نمیگه، مخفی میکنه. وقتی مخفی کرد اثباتش هم 4 تا شاهد عادل میخواد، یعنی عملا نمیشه. یعنی اگه خود طرف مرض نداشته باشه نگه این بر اون بر، جواب تو 4 مجلس بگه یه 4 شاهد داده، 4 شاهد عادل بقول از عدالت میفته وقتی ببینه. چون میگه خود عملا مشاهده کنه. خب 4 تا شاهد عادل و تو آیه قرآن میگه اگر 4 تا شاهد عادل نیارن همه کاذبن، یعنی 3 تا عادل بیان این شهادت رو بدن از نظر خدا ان الله مول کاذبون دروغگوان، یعنی این قانون عملاً تو حالت عادی قابلیت اجرا نداره. قابلیت اجرا نداره یعنی چی؟ یعنی همه محرومیتایی که شوهر بچه قرار بده هیچ کدومش نمیتونه اجرا کنه. کسی که بگه این ولد دزدناست ارث رو بهش ندید، تو برادر خواهرش بگه این ولد دزدنا بوده میخوام اونو برادر خواهرش علاقه بدن، درست منظور رسونم، بگه این مجتهد نشه قاضی نشه میخوام اونو کس گفته قاضی نشه شلاق میزنم، معلومه منظورم. یعنی این قانون کارکرد فرهنگی داشت نه کارکرد حقوقی. کارکرد حقوقی میتونه، حالا ممکنه تو این هم آدم یکی هم کاملا بیاد اثبات بشه، وقتی اثبات شد دیگه حقوقش معلوم بشه، اما تو فضای کلام به شدت مانع شده که این پدیده رایج بشه. اما اونجا گفتن این برآیندگیری گفتم خیلی مهمه، منظورم این بود مثال خوبی. یعنی ویرانگریش کی معلوم شد؟ وقتی رفتن تست کردن ویران شدن دیگه، یعنی جامعهشون از برباد رفته، موندن چیکار کنن جمعش کنن؟ همینش فقط دشواری صورت بسر بفهمید. میگن بچه های طلاق مشکل دارن، این بچه ها به مراتب چند برابر بچه های طلاق مشکل دارن، چون بچه طلاق میدونه باباش کیه، این نمیدونه باباش کیه، یعنی اون حس عاطفیه اصلا حاصل نمیشه براش. خب معلوم شد؟ حالی آدم نگیرانگره معلوم شد؟ یعنی گفتم ببینید دین یا دو اینا تست نکنید. من بحثم خیلی این شاخ اون شاخ رفت، کلیت بحث رو گم نکنید. بحث ما سره بود که حوزه دنیا حوزه اعتباریاته، مسئله ما اعتباریاته، خودمون اعتبار میفهمیم یا نمیفهمیم؟ ما گفتم کلیاتی رو میفهمیم در حدی که میتونیم بگیم شریعت نیازه، در حدی که میتونیم بگیم راستگویی خوبه، در حد اینا. اما وقتی که این برای اصل عدل، اصل عدل یه شوی اجمالا این چیزا رو میفهمید بسرو عقلی، اما همین فهم شما که میره جلو خود شما میفهمید به خاطر این پیچیدگیه تکثر مسائل زمان فاصله ذات عدم توان برآیندگیری، خود شما نمیتونید تمام احکام زندگی تو بریزید. وقتی نمیتونید تمام احکام زندگی بریزید نیازمند این است که نبوت بیاد. نبوت پس آیا حرف من مقدم بر نبوت یا نبوت مقدم بر حرف منه؟ درست منظور برسونم، یعنی با اینکه ما اصول عقل قبول داریم در این حال هر جاش پیامبر بگه، حالا اگه پیامبر اومد یه جاهایی گفت که جایی که دیگه به نظر ما خیلی واضح بود اگه پیامبریش حل شده باشه تو گام بعدی بگیم این هم درسته. مثلا وحی میاد که بچه رو بکش از ابراهیم. آقا بچه کشتن که معلومه بده، آقا بعد از اینکه برات مطلب قطعی شد این پیامبر خدا ما هم میگه افق مسائل مفاسد برای انگیری خیلی دیرتر از اینکه ما تو گام اول رفتیم. یکی از چیزایی که من تو نقد این آقای همین نوشتم ایشون میگه اخلاق سکولار باید بعد اخلاق دینی مقدم بشه. گفتم یه مطلب مهمی که ایشون فراموش کرده این است که آیا وقتی اخلاق و تعالیم الهی اومد توی اعتباریات جامعه رشد میکنه یا نمیکنه؟ اگه انسانایی که این تعالیم رو دارن با انسانایی که این تعالیم رو ندارن تو زندگی فرق میکنه نمیکنن؟ خب وقتی که رشد کردن آیا انسان تو فضای رشدش متوجه چیزایی میشه که قبلا متوجهش نبوده؟ نمیشه. معلومه؟ یعنی انسان تو فضای رشدش بعداً چیزی میفهمه که قبل از رشدش نمیفهمید. برای همین اگر بخوایم بگیم با دوره حتی این استدلال نباشه باز هم اخلاق سکولار نمیتونه حاکم بر اخلاق دینی بشه، جامعه دینی. یعنی اینا رو تابع اون جامعه باشن. چون خود نداشتن این احکام اونا رو به شدت دچار نفهمی میکنه. از این طرف یا این طرف بگم این داشتن این احکام، حضور این احکام تو زندگی درکی رو برای انسان ها میاره که این درک رو قبل از این نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه همون درک عقلیشون داره بالا میره، درک از استوابشون. یعنی انسانی که رشد میکنه افقی از استواب درک میکنه که انسانی که رشد رو نکرده درک نمیکنه. به تعبیر دیگه ببینید این حرف در واقع خیلی سنگینی ها کافر نشه. اگر انسان رشد کرد میتونه مسائل مفاسد و توانه برنامه‌ریزی هم بفهمه یا نه؟ یعنی ما الان به خاطر اینکه دسترسیمون به معرفت پایینه میگیم نمیتونیم کار بکنیم. یعنی ائمه این افق دارن یا ندارن؟ خب اگه دارن میتونن حکم شرعی بگن، تشریع بکنن. برای ما شارع رو فقط پیامبر نمیدونیم، شارع اهل بیتن. چرا اهل بیتن؟ چون تو افق هستم این دو تا تلقی از نبوت اومد هست. یه تلقی نبوت اومد هست که پیامبر فقط یه ضبط صوته، خدا بهش میگه اینم داره اینجا منتقل میکنه. یه تلقیه، یه تلقی که تو عدد آیت قرآن به شدت پررنگه. تو عواطف خوب توضیح داد که پیامبر ضبط صوت نیست، پیامبر کسیست که رفته تا جایی ممکن بالا تو این افق داره پیامو میگیره. یعنی خودش میفهمه چی داره میگه. ببینید اگه من میگم چرا نماز اسم الله اکبر من نفع امام، من نمیدونم چرا اکبر من نفع امام. آیا پیامبر اینو درک هم کرده یا درک نکرده؟ خب اگه درک کرده بر همین است که چیز دیگه. فکر کنم اون حدیث ادبنی ربی فاحسن تعدیبی ففوز امر الناس الیه، فکر کنم اینجوری بود اگه اشتباه نکنم. یعنی خدا منو تعدیب کرد، ادبم کرد، تعدیب کرد، به افق رسید که دیگه احکام دست نزد. بعد میگن آقا فرض و سنت دیدی دیگه، فرض الله و فرض و سنت تو بحث فقهی دیدید. یعنی یه جایی رو پیامبر داره توی تشریع مداخله میکنه، پیامبر داره شریعت رو رقم میزنه. چرا رقم میزنه؟ چون این دستشه. به همین معنا امام معصوم میتونه رقم بزنه. برای همین با همه احترامی که برای امام قائلا، این جمله امامو اصلا من قبول ندارم که اختیارات ولی فقیه در حد اختیارات معصومه حتی تو حکومت داری. چون اون جمله امام من هر کاری کردم یک کلاس هم بحث شد مفصل شد، هر کاری کردم من تا حالا نفهمیدم و به نظرم هیچ توجیهی نداره. امام هم عصبانی شده، تند شده، اونایی قدیری حرفو زده. وگرنه که ولی فقیه میتونه در هر عرض احکام اولیه است، حکومت در عرض احکام اولیه است نه احکام ثانویه، و ولی فقیه همون اختیارات معصوم داره. اصلا اینجوری نیست. معصوم اگه ما بگه این حرام است، حرام میشه. ولی فقیه فقط در حکم ثانویه میتونه بگه. یعنی چی؟ ها مثلا خود امام که اون کتابش تو مقاله آورده هیچ کدوم حکم اولیه نیست. مثلا میگه آقا ولی فقیه میتونه حج رو تعطیل کنه. چجوری میتونه حج رو تعطیل کنه؟ میگه آقا مصلحت جهان اسلام امروز این است که امسال حج دارید شما. میتونه بگه حج نباشد؟ ها فرض نداره. یعنی اصلا یعنی اون مثال معروف خود امام میتونه مثلا خیابان بکشه مسجد رو خراب کنه، میتونه کلا مسجد رو خراب کنه، یا میتونه بگه الان بر این مصلحت خیابان کشی اینجا این مسجد رو میشه چیز کرد موردی.
احکام ثانویه،
احکام ثانویه همش الیوم استعمال توتون و تنباکو حرام است. الیوم باید بگه، نمیتونه بگه کلا. خیلی مهمه. یعنی اختیارات، اما اختیارات امام چی؟ یعنی آیا اگر امام زمان علیه السلام ظهور کنه، امام زمان
شرطی که امام باشه، نه یه عالم شارلاتان اینجوری. امام زمان بگه هشت تعطیل، میتونه بگه نمیتونه بگه؟ یعنی واقعا اختیارات فقیه با همه اختیاراتی داره در حد اختیارات معصوم نیست.
جمله امام چیه؟
گه اختیارات فقیه در معادل اختیارات چیه؟ امام پیامبر و امام معصوم است. جمله خیلی معروفیه تو بعضی ولایت فقیه قائل هم بهش استناد. خود منم کلی قبلا مونو دیدم تدریسش می‌کردم. بعدن که توی این بحثا شد نمیشه اصلا یادم بود که استاد بحث مفصلی کردن که داشتن دفاع می‌کردن از حرف ما. ولی اون منها استاد فقه گفتن قابل قبول نیست. جوان بودیم و دا با انقلابی صورت مسئله رو بگم؟ یعنی خود امام که این احکام اولی است. یعنی چه احکام اولی است؟ اصلا فقیه تو احکام اولی حق دست بردن نداره. تمام قدرت مانور فقیه تو احکام ثانوی و نامه باید
مثال هم زدن
مثالش همش احکام ثانوی است. هم همینه شما نامه مرفوع قدیری است. این بحث شطرنج نیا کنید آقای قدیری در شطرنج اعتراض کرد امام پاسخ شد پاسخ تندی هم است. تو پاسخ داشت که شما فلسفه ولتقی نفهمید ولتقی اختیارات در حد معصوم ولتقی تو احکام آقا عصبانی نشو بده چطوری این من حرفم اینه اونجا بند کنم هنوز که همیده نمیتونم هیچ توضیحی براش پیدا کنم که تمام مثالاشون اگه بخواد درست باشه هم مثال ندیه شه حکم اولیش نمیتونه باشه اما اون کلاس هم کنم کلاس شما بگم اگه حکمه ثانویه که تو انقلاب ما شده حکم اولیه ولکن معامله رو نیستیم چیز قیمت گذاری میدونید قیمت گذاری خلاف شرعه کاری که الان تو کشور ما رسم دینی شده از شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا تا امام خمینی تو کتاب البیعش اجماع همه فقهای شیعه با اهمیت متعاضد به نص و فتواست احادیث متعدد صحیح با اجماع فقهای شیعه این است که قیمت گذاری حرامه تنها استثنایی که تو فقهای شیعه پیدا میشه شیخ مفید و سالار اینا میگن تو محتکر میشه قیمت گذاری کرد محتکر که اسلام میگه محتکر بید اموالشو بفروشه نمیتونه استدلال کنه میشه قیمت گذاریش حاکم شرع ببینید بزرگ مثلا صاحب جوار حمله شدیدی به شیخ مفید میکنه میگه با این همه ادله قطعی برای چیز یعنی چی محتکر یه جور دیگه مجبورش کنید با قیمت گذاری چرا میگه چون شیخ مفید میگه آقا اگه قیمت نذاری محتکر هم با هم قیمت میاره میفروشه که نمیتونه بخره شیخ میگه صاحب جوار نیا کنید تو جوار به شدت حمله میکنه خود امام هم همینه یعنی امام تو کتاب البیعش تو محتکر هم نمیپذیره فقط امام یکم مثال دیگه که اونجا داره میگه قیمت گذاری خب قیمت گذاری به عنوان حکم اولی حکم ثانوی من ذهنیتم که همون زمان معنی حکم ثانویه حکم ثانویه مثل تو طول تنباکو مثل آقا کشور بحرانیه جنگه فلانه حکومت الان تو این شرط قیمت گذاری کنه نماز میتونه تعطیل کنه هر چی میتونه تعطیل کنه قیمت نمیتونه بذاره به اون حکم ثانوی میتونه اما وقتی چه حکم اولی این حکم خدا رو داره جابجا میکنه زیر رو داره شما داره خلاف شرع رو مستقر میکنید شما
نامه
قدیری رو دیدین
دوستان دیدن الان
که
جستجوی کردن
اونجا نمیگن
که
اختیارش
در حد امام
نه اینجا تو نامه اختیار نمیگه حکم اولیه تو نامه قدیری حکم اولیه بودن میگه
جملهش اینه که اختیاراتش بیش از اینه که شما
میدونم ولی در این جمله شما جستجوی کنید اختیارات ولی فقیه و کلمه امام معصوم این جمله معروفی داره ما این نگفته شما کل خوشحال میشه کلشو دعواشو مفصل کردیم مطمئنم جمله وجود داره ایشون خب تونستم صورت مسئله رو بگم یعنی که یعنی فقیه به همین جهت خود امام طوری به علت فقیه دفاع کرده داره فقیه یعنی چی یعنی کسی که داره احکام خدا رو تشخیص میده میگه اجرا بشه احکام خدا رو حالا خودش نظر میده خود فقیه مسائل و مفاسد همه رو میشناسه نه ممکنه به نحو مقطعی این تشخیص رو بده که مصلحت امروز جامعه مثل همینجوری گفتیم دروغگویی و چیز تو این مصلحت خاص برای این مقطع خاص میتونی کار بکنی اما میتونه هم کلا نمس کنه اما به نظر من کسی این یعنی دیدگاه داشته باشه بعد کل فقه رو بذارید کنار گفتم امام اون موقع که گفته من کاملا ذهنم که عصبانی بوده چیز شده وگرنه به لحاظ منطقیش من هیچ توجیه تا حالا براش پیدا نکردم خب اینم من تقریبا اون نکته فقه و چیز رو گفتم ما جلسه بعد انشاءالله یه مقاله فطرت من دارم البته ما دو جلسه دیگه کلا داریم درسته بله خب ولی بعد دونده کلا موند حالا من فطرت رو بگم فطرت رو درست شد بعد حالا
یک دو سه چهار پنج
شش حالا استاد من میخوام اینو یه بار بگم ببینم چی شما گفتید من درست متوجه شدم یا کافر شدم یا نه کافر مسائل اعتباری اومده گفتیم که یه سریاش عقل ما رو بفهمه یه سری نمیفهمه، درسته؟ که اونهایی که اومدیم عقل رو بعد که جدا کردیم اومده بودیم عقل پستقوم عقلیه نوبه که شریعت هست، درسته؟ بعد ما میکنیم اون پستقوم عقلی یه سری خصلت های هستن مثل خوبی و بدی که بهش میگم باید با نمایت، در صورت که این باید و نمایت ها واقعی نیستن، فقط خوب و بدی ها واقعی هستن، درست شد؟ بعد آمده گفتیم که را آج رو شد آمده گفتم که بعضی از این مسائلی که ما میگم مطرح میکنیم که اون رو قسمت عقلی تاکید دارن یا ویرانگر هم یا ویرانگر نیستن.
این استدلال بعدی بود، اصل حرف این این فقط اون تکمیل بعدی، اصل حرف اون اوله بود. یعنی شما حواستون باشه اصل این که ما با حسن و عقلی میدونیم همه چی مسائل و مفاسد داره، گاهی وقتا از مسائل سریع نتیجه میگیریم ساده است مثل راستگویی خوب، گاهی وقتا پیچیده است مثل شرابخوری. توی اینه که پیچیده است باید مسائل مفاسد و توان برای اندیگه داشته باشیم، چون این استدلال رو با هم دیگه نداریم شریعت وارد میشه. استاد
فقط ائمه میتونن
رو اون حق برسن؟ منطقا ماهارم ممکنه برسیم، اما اونی که خیالمون راحت رسیدن ائمه، یعنی اصلا ما برای اسمت امام دلیل داریم، آیا مقام اسمت قابل اکتساب برخلا اسمت اکتسابی داریم، یعنی ممکن از یک کس دیگر اینقدر بره بالا که به اون مقام برسیم، اما یعنی مثلا اگر امام معصوم کسی رو تایید کنه بگه این هم مثل من است، برای ما هر دونم اعتبار میگیره.
مثلا تو این زمینه نمیشه این بحث امام ها که خب مثلا ایشون به مقام عصمت رسیده،
خب این دلیل میخواد، آیا واقعا رسیده به عصمت رسیدن؟ خیلی دلیل میخواد، یعنی شما نمیتونی به نظر ما رسیده. اصلا ما یه نکته خیلی مهمی من حالا پرانتز شما بود یه پرانتز باز کنم، من اصلا این فضایی که تو فضای حقوقیه متدینین جوانه مدنی خیلی رایج که بریم یه استاد اخلاق پیدا کنیم دستمونو بگیره یه درست کن، اصلا من این فضا رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ نه اینکه استاد اخلاقی کسی بیاد بحث اخلاقی بگیره قبول ندارم، اینو اشتباه نکنید، این ذهنیتی که یه عارفی یه مرشدی هستش دیگه تو خیلی ها یه کسی پیدا شه دست ما رو بگیره، من قبول ندارم به این جهت که ما تنها کسی این تعبیر رو دوله بحثده تنها کسی که میتونیم چشمونو ببندیم دستمونو بهش بدیم معصومه. این مرشدها فضاهای عرفان انتظار این دارن دیگه، میگن هر چی گفت به می سجاده رنگین گم کنه پیر مغان گوید، میگه که اگه پیر مغانت بهت گفتش که سجاده تو با شراب مثلا شراب رو سجاده بشی شراب بخور بخور این کارو چون پیر مغانه، غلط کردی پیر مغان چیشی پیر مغانه فقط، اما تو معصوم چی؟ اگه معصوم بیا به شراب شراب بخور چی میکنی؟ میخوره دیگه، درست یا نه؟ یعنی اون برای همین است که ما کسی که میخوایم چشمون ببندیم دستمون رو بهش بدیم اول باید به نفع قطعی اثبات کنیم اسمت، یعنی امامت اثبات میشه در که تو عرفا مرشد بودن مرشد اثبات عقلی میشه، یعنی شما مثلا خود امام خمینی میتونه اثبات عقلی کنید مقام اثبات رو براش؟ هیچکی نمیتونه اثبات کنه، خود برای اون 12 تا رو میتونیم اثبات قطعی کنیم. آیا حضرت زینب اسمت داره یا نه؟ نمیدونیم، شاید هم داشته باشه. حضرت معصومه اسمت داره یا نه؟ احتمال داره چیزی گرفته باشه، خود امروزه بهش گفت معصومه، اما وقتی میگه اسمت گرفته یعنی هر فعلی رو انجام میده مبنای عمل شما میتونه باشه، ما تو غیر معصوم نمیتونیم کار رو کنیم، یعنی حضرت زینب ما ممکنه استشهاد کنیم این کار با تقریر امام معصوم امام در محضر امام معصوم کار کرد، چون از زینب این کار کرده ما هم کار میکنیم الگومون هستن، اما که شما خود بحث فقهی بکنید بگی الان اینجوری بعد تعلیم امام داشته باشه، یعنی خود این که حضرت زینب تو تنهاییش تو خلوت جایی که امام زمان هم این کارو کرد پس ما هم این کارو بکنیم برای موجود نمیشه، با اینکه حضرت زینب خیلی مقام داره منظور معلومه، یعنی اسمت برای یک غیر معصوم نیازمند یه اصلا برای هر کسی نیازمند اثباته، چون اثباتو نداریم توی جای دیگه منحصر میشیم توی این چیزا. این حدیث جالبی مستش شاید قبلا هم بهشون گفته باشم،
اون اخلاق و علم فقه که اونو اومدن گفتن که اخلاق بالا ترکت پایین تره، ما که نمیگیم که
نه دیگه، من دارم میگم دو تا فضا هست، توی فضای این تیکه که فضای رضایل واقعی داریم اخلاق خیلی میدونه،
اما خود علم اخلاق وقتی میخوام ما بگیم چی کار بکن ما غالبا میگیم علم کن، خیلی صدا خدا
غالبنشون میگم، یعنی شما الان از اخلاق چه همین شما کلاس اخلاق بری چه انتظاری از کلاس اخلاق؟ بیشتر یک کم حال هوای معنوی بهت بگه چیکار بکن چیکار نکن، به من میز کاری رو با کاملا مطابق با فکر بده شما اون چیکار بود ممکن تو فضای مباحات
مثلا میدان علمش با هم دیگه فرق داره، جداست تا فرق
داره، ولی دوتاش نه به چیکار بکن چیکار نکن میگن. ببین شما علمای اخلاق تو کجا به خودش اجازه مانور میدی؟ تو مصحب و مکروه. یعنی عالم اخلاق یه حرام به شما بگه انجام بده گوش نمیدی که بهش، یه واجب بگه ترک کن گوش نمیدی بهش، ولی این عالم اخلاق به شخص شما میگه این مکروه انجام بده، میگه این نداره مکروه عرصه مجاز من. اون میگه مثلا بخواد تو حسادت دیشکن بشه این کار مکروه رو بکن، تو بخاطر این حسادت نمی کنی کار اینجوریه. مثلا دارم میگم اینجا میتونه از عالم اخلاق تبعیت کنی چون عرصه سی دست شما رو باز داشته.
بله
این فضایی که شما فرمید عالم مثلا موردی یا این درست نیست،
عالم چه؟
همون که میفرمید دست تو بذار تو دسته یه اصلا درست نیست، این رو حالا یکی از دوستان من شنیدم مثلا بر اساس اون داستان حضرت
حضرت خضر و موسی هم باز شاهد بحث من.
آره.
خود حضرت موسی کی بهش خضر معرفی کرد؟
خدا.
خدا. یعنی اگه شما خدا بهت خضر معرفی کرد تازه خود موسی نتونست تحمل کنه.
خب حالا اینو اتفاقا ما اینجوری برداشت میکنیم از قرآن دیگه که مثلا حضرت خضر بالاتر بود، ایشون باید دستش رو میذاشت تو دست حضرت خضر و هر چیزی رو ایشون انجام میداد. ولی این دوست ما اینجوری میگفتش که اتفاقا خدا این داستان رو گذاشته که باز ما بفهمیم موسی که مثلا پیامبر از ما داره با این شیوه پیش میره که تا جایی که عقل ما قبول نکنه من انجام نمیدم،
عقل مبتنی بر شرع من دیگه. بله همینه، درست میگن، من هم قبول دارم. یعنی خود همین داستان یه طرفش خضر تر موسی، موسی هم معصومه، خود رفتار موسی و حدیث هم داریم اگه تا روز قیامت موسی با خضر بود همینجوری گیر میداد، یعنی نیست که مثلا دفعه چهارم و پنجم کوتاه می اومد. اما آدم خیلی داستان رو میخونه میگه دیگه صفر یه بار دیگه مهلت دادید، میگه تا روز قیامت نام داد. چرا؟ یعنی این آدم باید ما هر به اون که میدونی مکلفی، یعنی موسی هم با موسی بودن خودش ولو که خدا بهش گفته بود این بالاتره، ولی موسی نمیتونه این کارو نکنه. بله. خب السلام علیکم و رحمت الله.
استاد بله. این جمله رو گفته که شما فرمودید که آنچه برای پیامبر و امام از جهت، البته این ناظر فقط به ولایت در حکومت
حکومت
بود، این از جهت ولایت و حکومت که صادق باشه برای فقیه نیز صادق است. بعد تو ادامهش گفته باز دوباره همین جمله تکرار شده، همه اختیاراتی که برای امام صادق است برای فقیه نیز صادق است، مگر آنکه دلیلی اقامه شود که آنچه برای امام از جهت ولایت و حکومتش صادق است تنها به دلیل جهتهای شخصی است. یعنی این رو قید زدن
میدونم، ولی تا عددش که همچی دلیلی نیست، بخونیم متن رو همچی دلیلی نداریم ما متن رو بخونیم نشون زمینه شد نگه که دلیل اشکال داریم. بله یعنی خلاص امام آدم ساده ای نبوده بخود حرف مفت بزنه، من اصلا منظورم این نبود.
استاد اون بحث حضرت یونس بود که شما فهمیدید آقای آبدینی
بله
بحث حضرت یونس که گرفتار ماهی و اینا شدن فهمیدید که کارش، یعنی هر کس دیگه غیر از ایشون که با عنوان پیامبر اون کار انجام میده اتفاقا باید اون کار انجام میده، ولی پیامبرا مدلش اینه که باید خدا بگه این کارو.
این توضیحی بود که آقای آبدینی براش داد.
حالا با اون مثلا با این استدلال پس این بحث حضرت خضر رو حضرت موسی اینجا خدا به حضرت موسی گفته که باید به حضرت خضر گوش بدی،
نگفت باید گوش بدی. ببینید خود حضرت موسی از خدا درخواست میکنه که کسی اینجا رو بیان بذار، بعدم میگه که تو علم منیم ما علمتر رشدا. یعنی ما لاغت تو داستان از موسی خضر هیچ جا نمیم خدا به موسی گفته باشه اطاعت کن، البته خدای موسی خضر میذاره جلوی موسی، اونم از روز اول میگه نمیتونی، این داره مقدمه شده دیگه نمیتونی، وقتی نمیتونی حالا ما با هم میریم تو بفهمی که نمیتونی. اون نکته که دوست شما گفتم به نظر کاملا ذهنم با اون همراهه،
یعنی این حضرت داستان داره میگه که اگر کسی موسی هم باشد نمیتونه این رفتار بکنه، اونجایی که یقین میکنه اینجوری است باید بکنه. متأسفانه موسی دو سه تا فعل اونجا مهم داره دیگه، مثلا گیر دادنش به دیواره خیلی گیر دادن بی خود بود. اونجاش مسئله شرعی نبود دیگه، فقط چیز بود محض بخورم خلاص دیواره چرا گیر داده میگه آخرش سر اون خراب میشه دیگه. تو دو تای قبلی آدم بهش حق میده، تو دو تای قبلی یعنی چرا زدی کشتی رو شکستی، اون یکم چرا آدمو کشتی، این دو تا آدم با موسی همراهی میکنه. تو حالا داری دیوار نیپرسید یا داری دیوار میسازی دیگه، حالا بدون پول نه نه تا دیوار میساز. خدا هم دقیقا گذاشت همینجا سوم شخ بده که ببین خلاصه.
استاد این دیگه مشخصا جدالت توی بحث حکومت و سیاست مطرح کردن و با اینجا در حد امام معصوم میدونن، با این مثال هایی که حالا شما به طور مطلق زدید که حالا مثلا بیاد بگه که یه حکم اولیه ساده،
خب گفتم جای دیگه داریم بیشون حکم اولیه هم. من این چند جمله ایشون که دارم گوشم چون میگه گفتم اونجا با قدری عصبانی شد، من که اصلا تعبیر عصبانی اونجاست.
عبارت حکم
اولیه هست، حکومت از احکام اولیه اسلام است. بعد احکام اولیه رو توضیح میده، یعنی تو توضیحش رو بخواد فقیه میتونه حکم اولیه بیاره. مثلا شما بحث رو نیا کنید یه جملات هستی هم میگم جملات هستی که تو فضایش که مثلا خواسته بگه آقا توی چیز رو باید نفهمیدی یه دست پیازدارش رو زیاد کرده. این اعتماد برداشت من ها، آقا شما خلاصه من رو بذار کنار امام خمینی، معلومه کی بی سواد و کی با سواد. منتها خلاصه ما قبلا هم گفتم بگه این افتاد رو داشتیم گفته شما اونا سوپرمارکت زنجیره‌ای دارن دقیقا میشه من بقالی رو تعطیل کنم، شما حتی بقالی رو نگاه کنید.